گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتیم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنم با
بخوان ایران سفید بخوان.
سلام به شما رفقای نابینا و کمبینا و مخاطبان هفته‌نامه‌های صوتی ایران سپید. خوش اومدید به 149مین شماره از هفته‌نامه‌های صوتی ما. من امید هاشمی به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود دو ساعت آینده رو، و در این دو ساعت همکاران من اعضای تحریریه ایران سپید گزارش‌ها، اخبار و مطالب گوناگونی رو آماده کردن که من با شما به اشتراک خواهم گذاشت. با هم مثل هفته های گذشته مروری بکنیم به آنچه که بناست در طول دو ساعت پیش رو در این مجله صوتی بشنویم. تردد درون شهری همیشه برای آسیب دیدگان بینایی محل نگرانی و دغدغه محسوب می شده. سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید این هفته به این دغدغه پرداخته. در دو بخش متفاوت صدای راضیه کباری رو خواهیم شنید. او در ابتدا گزارشی رو با ما به اشتراک خواهد گذاشت درباره راه اندازی سامانه جامع توانبخشی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. او البته ذیل این نشست خبری گفتگوی رو هم داشته با مجید هداوند، معاون توانبخشی و برنامه‌ریزی آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، درباره موانع و مشکلات سر راه نابینایان برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان. کباری افزون بر این گزارش مثل هفته‌های گذشته بخش دیگری از آموزش کمک‌های اولیه رو هم آماده کرده. او درباره سوختگی‌ها این هفته برای ما صحبت خواهد کرد. ماجرای عجیب یک انحلال. در روزهایی که گذشت خبردار شدیم یکی از شرکت‌هایی که در طول یک دهه گذشته در بین افراد آسیب دیده بینایی اقدام به توزیع و فروش اقلام کمک توانبخشی و کمک زیستی می‌کرد، یک سال منحل شده، اما همچنان با این برند در فضای اینترنت کسانی دارن تبلیغات می‌کنن و تجهیزات می‌فروشن. محدثه جعفری در یک گزارش ماجرای این انحلال رو بررسی کرده. او همچنین در قسمت آخر از سفرهای استانی خودش به کتابخانه های مختلف ویژه نابینایان در سرتاسر کشور، به دیار خیام و عطار، نیشابور سفر کرد. دهم تا چهاردهم آبان لیگ گلبال زنان برگزار شد. امیر سرمدی گزارشی رو در این باره برای ما آماده کرد. مجید سرایی گفتگویی رو انجام داده با یوسف سعیدی، مدرس موسیقی در تبریز، که گویا روش‌های خلاقه‌ای رو برای آموزش موسیقی به کودکان نابینا به کار می‌گیره. در بخش خانه‌داری مثل هفته‌های گذشته با زیبا جلیلیان همراه خواهیم شد. او طرز تهیه پودینگ شکلاتی رو به ما آموزش خواهد داد و فاطمه ظرافت انگیز هم نکاتی رو درباره طرز صحیح نگهداری برنج در خانه با ما در میون خواهد گذاشت. در فصل کبوتر خاطرات یکی دیگر از نابینایان از دوران مدرسه رو خواهیم شنید و مجله صوتی این هفته رو هم مثل هفته های گذشته به پایان خواهیم برد با قسمت 16 از کوله بار، خاطرات کوله گرد نابینا از ایرانگردی هاش حمید رضا رضایی کوله بار رو با ما به اشتراک میگذاره. تردد و سفر درون شهری همیشه برای آسیب دیدگان بینایی جز دغدغه ها و نگرانی های اصلی محسوب می شده، به خصوص در زمینه تأمین هزینه های تردد. سهیل معینی مدیر مسئول ایران سپید در این باره صحبت هایی را آماده کرده، با هم می شنویم.
با سلام به شنوندگان هفته‌نامه صوتی ایران سپید و خوانندگان آنلاین روزنامه و با آرزوی سلامتی برای شما، یکی از مسائل هم قدیمی و هم در عین حال بسیار مهم برای همه افراد معلول از جمله نابینایان و کمبینایان، مسئله تسهیلات ترددی در شهرهاست. این مسئله درسته که قدیمیه، ولی شاید بگم در این ماها از اهمیت بیشتری هم برخوردار شده و علت اون افزایش شدید هزینه های رفت و آمد با انواع سرویس های تاکسی است، هم از اینترنتی یا غیر اینترنتی، که البته تاکسی های اینترنتی از این جنبه مهمن که در این سالها افراد نابینا بسیار از این سرویس ها استفاده کردن، به ویژه در دوران ارزونی این تاکسی ها. ولی چشمنداز گرانی روزافزون این سرویس ها هست. حالا بحث تأثیر اصلاحات حامل های انرژی بر این امر قطعا قابل دیدن و ملاحظه است. هرچند دو سالی است که قیمت بنزین به دلایلی کنترل شده، ولی چشمنداز ها خیلی حاکی از تداوم این وضع نیست و در هر حال حتی اگر بنزین هم قیمتش کنترل بشه، کما که در این دو سال دیدیم، همچنان شاهد افزایش جهشی بهای تردد هستیم. بنابراین از سوی سازمان های حمایتی باید فکر اساسی برای این بحث بشه. تدوین و ارائه بسته های حمایت ترددی در همه کشورها برای افراد نابینا و کمبینا صورت میگیره و این یکی از تسهیلاتی است که شامل این افراد هست. استفاده از کوپن‌های تاکسی با یک ظرفیت مشخص برای تردد در محدوده‌های شهری با یارانه‌ای که سازمان‌های حمایتی میدن، استفاده از سرویس‌های مخصوص تردد افراد معلول که نابینا را هم پوشش میدن، برخلاف سامانه حمل و نقل جانبازان که این سرویس رو در اختیار نابیناها نمیذاره یا کمتر میذاره، بهتر بگم. در تمام این سالها به ویژه در ایام کرونا صحبت‌های زیادی شد، نامه‌نگاری شد، پیشنهاداتی به دولت وقت و سازمان‌های حمایتی داده شد که فکر اساسی برای این قضیه بکنه. این اهمیت دوباره در حال اوجگیریه و به تبع اون ضرورت اتخاذ راه حل‌ها و هرچه زودتر سازمان‌های حمایتی باید به وعده خودشون برای ساماندهی این امر جامعه عمل بپوشانم. به ویژه اینکه این بسته‌های ترددی باید برای همه نابینایان ساکن کشور در همه شهرها نیز پیش بینی بشه و راه حل‌های متفاوتی برای این امر هست. در سایر کشورها الگوهای متفاوتی پیش بینی شده. ما میتونیم الگوها رو متناسب با شرایط کشور خودمون بومی سازی بکنیم که این کار هم انجام شده. بس بر سر اراده سازمان‌های حمایتی برای ارائه این تسهیلات و بسته‌های ترددی است که هم بتونه رفت و آمد ارزان‌تر و ایمن‌تر رو برای افراد نابینا و کمبینا، نابینایان شاغل، زنان و دختران نابینا فراهم بکنه و یکی از بزرگترین مشکلات این افراد حل بشه. در این خصوص باید پافشاری بکنیم، مطالبه گری بکنیم و در این حال مشاوره های تخصصی رو در اختیار نهادهای مربوط قرار بدیم.
در عصر اطلاعات، سامانه های اطلاعاتی یک پارچه و هوشمند سرعت، دقت و شفافیت زیادی ایجاد کردند. در این عصر نیاز به سامانه های یک پارچه اطلاعاتی بیش از پیش احساس می شود. در هفته گذشته شاهد رونمایی از سامانه جامع خدمات توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی بودیم. سامانه‌ای که در فاز یک خود خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی را پوشش می‌دهد. در آیین رونمایی از این سامانه، دکتر مجید هداوند، معاون توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی، ضمن اشاره به اجرای آزمایشی این سامانه در 5 استان کشور گفت:
با واقعا کار خیلی بزرگی در ارتباط با اینکه ما خدمات رو بتونیم به شکل هوشمند و به شکل سامانه‌ای انجام بدیم. انشاءالله با راه اندازی سامانه بحث این که ما اعتباراتی رو که در ارتباط با خدمات توانبخشی خارج از مدرسه و یا اعتباراتی که در ارتباط با آموزش خانواده به استان‌ها میدیم، خب گزارشگیری و بحث بودجه‌ریزی عملیاتیش شفاف و روشن خواهد شد و به صورت دقیق و آنی ما میتونیم اطلاعاتی رو از استان‌ها و مدارس به دست بیاریم. خب مستحضر هستید که همکاران توانبخشی بحث نرم‌افزارهای توانبخشی رو استفاده می‌کنند که این سامانه کمک می‌کنه به کاربرد این موارد و اینکه در سامانه پیش‌بینی شده که بارگذاری‌هایی رو در ارتباط با فیلم‌های آموزشی و محتواهای الکترونیکی که نیاز همکاران هست و احیاناً بحث آزمون‌هایی که بشه به شکل آنلاین انجام بگیره و نصب اپلیکیشن‌هایی خب در این سامانه انجام بگیره.
آقای دلوچی، مدیر توانبخشی آموزش پرورش استثنایی، از شرایط راه اندازی این سامانه گفت.
در خصوص آموزش سامانه توانبخشی بیش از 1800 نفر ساعت آموزش ما به صورت مجازی داشتیم. علی‌رغم این موضوع ما فایل های آموزشی هم در خود سامانه بارگذاری شده و همکاران میتونن از طریق این سامانه دستیابی داشته باشن به آموزش ها. گروه های مختلفی تشکیل شده به صورت سلسله مراتبی، یعنی از همون حوزه ستادی سازمان تا ادارات استثنایی، همکاران توانبخشی استان و نیروهای توانبخشی و مدیران مدارس استان به صورت سلسله مراتبی در فضای مجازی و از طریق شبکه ها این ارتباطات و تعاملات رو برای رفع ابهامات و مشکلات دنبال میکنن. در سامانه توانبخشی همونطوری که جناب آقای دکتر هدوند اشاره کردن، بیش از 64,000 نفر دانش آموز در مقطع پیشدرستانی و ابتدایی در سامانه اطلاعاتشون وارد شده در بخش پرونده گیری. 3,670 کد مدرسه ابتدایی پیشدرستانی تایید شده. 3,020 کاربر مطابق آخرین حکم کارگزینی و ابلاغ که بارگذاری باید بشه در سامانه انجام شده و فیلم های آموزشی مرحله به مرحله در سامانه بارگذاری میشه. این سامانه خب قابلیت های زیادی داره، من به چند مورد از اون اشاره میکنم. اینکه امکان گزارش گیری از نتایج اطلاعات ثبت شده داره، به عنوان مثال در اسلاید قبلی که من این آمار رو اعلام کردم از خود سامانه گرفتم و بر اساس سطوح دسترسی برای افراد مختلف که تعریف میشه میتونن وارد سامانه بشن و گزارش های مورد نیاز خودشون رو دریافت کنن. در هر مرحله که خدمات به دانش آموزان ارائه میشه پیامک برای والدین ارسال میشه. سامانه هوشمنده. اگر همکاران ما در بخش قربالگری و یا ارزیابی بخوان کاربرکار رو تکمیل بکنن، خود سامانه به صورت هوشمند بر اساس اطلاعاتی که وارد شده میتونه اولویت بندی دانش آموزان رو که این نیاز به خدمات داره یا اولویت اول دوم سوم هست مشخص کنه. اما انعطاف پذیری لازم هم داره، این که اگر همکاری خواست نظر خودشون و نظر خود تخصصی خودش رو اعمال کنه در سامانه، این انعطاف رو سامانه داره و نظر تخصصی همکار صاحب و ارجع هست نسبت به سامانه.
آقای فرخزاد، کاردرمان و از مجریان این طرح نیز درباره ضرورت وجود این سامانه میگوید.
اینجایی که اهمیت این سامانه رو بالا میبره بحث قربالگری ها و ارزیابی هاست و نیاسنجی ها در این زمینه است. بعد از اون ما بحث درمان رو داریم که تقریبا روال هوشمندی رو براش در فاز اول تعریف کردیم. بحثی که سالها ما گریبانگیرش بودیم و هیچ وقت نفهمیدیم که این آمارهایی که برای ما میاد بتونیم در واقع رصد بکنیم، بررسی بکنیم. بحث خدمات خارج از مدرسه بوده که ما ارائه میدیم، در اینجا نیاسنجی ها برآورد اعتبارات و نظارت تماما دیده شده و در نهایت که بحث کلانتری از بحث در واقع مدیریت دیتا و داکیومنت سازی و مدیریت اطلاعات در سطح ما در واقع این 1700 مدرسه‌ای که تعریف کردیم کاملا مشخص است چه اتفاقاتی رقم می‌خوره. ما توی این مدارس 600 کلاس و اتاق تمرین تا الان همکاران محترم توانبخشی تعریف کردن. تو بحث فضا و تجهیزات کلی اطلاعات لازم جهت استانداردها سازی فضا با فیلتر کامل 4G اکسل می‌تونیم راحت بگیریم. رابط گرافیکی داره و مدارک و مستندات مربوط به هر فضا و تجهیزات هم بارگذاری میشه. تا الان در واقع ما برای اینکه بتونیم تجهیزات رو در این فضا قرار بدیم 200 قلم کالای مورد نیاز گفتار و کار رو با 2000 قلم تجهیزات به فضاها اضافه کردیم.
اما مدیر اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران خانم کریمی از دغدغه‌های خود در استفاده از این سامانه میگوید.
سامانه خیلی عالی، خیلی خوب هم هست، واقعا ما نیاز داریم این سامانه و شاید یکی از اتفاقات خیلی خوبیه که در حوزه توانبخش رخ داده، اما اجرای بدینه این کار مستلزم یک زیرساختهایی هست. این زیرساختها یکیش همون سخت افزاره که آیا در تمام استانها و مناطقمون تیم توانبخشی ما سیستم رایانی داره، دسترسی به اینترنت داره، برای انجام این کار این موضوعی است که باید حتما توسط کارشناسان محترم مطرح بشه، آسیب شناسی بشه. موضوع بعد مجری اینه، کسی که قرار این سامانه رو به سرانجام برسونه یک فردی، یک تیم توانبخشی، حالا گفتار درمانگر، کاردرمانگر، مشاور یا هر فردی که اونجا کار کنه، آیا ما این فردی در مدرسه داریم؟ ما در تمام مدارس، من از وقتی که دوستان دارم توضیح میدن دارم یکی کنم که مدارسی که ما تیم توانبخشی نداریم باید چیکار کنیم، یعنی کی باید این سامانه رو رصد کنه؟ اطلاعات حالا هرچند ما در شهر تهران آقای فلاسه در جناب آقای دردیچی در جریان هست، اما آقای دکتر از مهما تمام اطلاعات دانش آموزان و همکاران در سامانه ثبت شده و بحث ارزیابی قربالگری انجام شده، بحث ارزیابی هم داره انجام میشه که حالا وقتی ارزیابی انجام شد خب این مدارسی که نیروی توانبخشی دارن خود تو برنامه هفتگی نیرو قرار میگیره، اونه که به علت بالا بودن آمار دانش آموزان مخصوصا در کلان شهرها خب این دانش آموزان باید برن بیرون خدمات بگیرن، رصد کردن کار اینا قطعا این فرق میخواد. متاسفانه اخیرا که ما از داشتن نیروی تعدیل محروم هستیم در دوستانها، این خیلی جا داره که توسط دوستان نظارت پیگیری بشه که بحث نیروهای تعدیل همراهی بیشتری را آموزش پرورش کشور داشته باشن. و نکته دیگر اینکه اما من در کلان شهرها رو عرض میکنم، ارائه خدمات توانبخشی خیلی هزینه‌های بالایی برای خانواده‌ها به دنبال داره، در صورتی که ما در طول سال دو مرحله خدمات توانبخشی دانش آموزان ارائه می‌دهیم، هر مرحله 10 جلسه آمدیتوره، نه تعداد جلسات کافی است نه اون مبلغی که ما اختصاص می‌دیم به دانش آموز. خب خانواده‌ای که از نظر وزارت مالی سخت پایین داره بسیار سخته بره بیرون خدمات بگه حالا بیاد مدارک تو به من بده من تو سامانه بارگذاری کنم مبلغ دریافت کنه، اون مبلغ هزینه کردنشی که دریافت میکنه با هم تناسب نداره و این خانواده ها باعث میشه که دلسرد بشن، مخصوصا در ایام کرونا ما یکی از مشکلاتی که تو شهر تهران داشتیم که خانواده اصلا استقبال نمیکردن از اینکه بیان از خدمات توانبخشی استفاده کنن.
در پایان دکتر حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی نیز از ویژگی های این سامانه و برنامه های این سازمان برای ارتقای کیفیت آن گفت.
در راستای فناور کردن، بهینه سازی، کاهش هزینه ها، افزایش بهره دهی و افزایش بهره وری نظام خدمات دهی در روز توانبخشی، امروز این سامانه توانبخشی افتتاح شد و رونمایی شد. یک پارچه سازی خدمات یکی از اهداف این سامان است و فرایندهایی که در دستور توانبخشی ما الان در دستور کار داریم. اطلاعات دقیق از مشخصات فضا و تجهیزات در کلیه مدارس و مراکزمون داریم. به روش شدن این اطلاعات از بود آماری در این سامانه خوب خیلی میتونم کمک بکنم. از بود نیروی انسانی هم در ساماندهیش هم اطلاعات دقیق که در کجا هستن چه میکنن و چقدر این توضیح عادلانه و غیر عادلانه است و خیلی میتونه کمک میکنه. تهیه اطلاعات دقیق از دریافت کنندگان این خدمات و بعدم میزان رضایتمندی را برای سامانه بهش انشاءالله اضافه بکنید با رویکرد مشتری مداری که حتما در سامانه باشه این خدمات چه میزان رضایت میتونن داشته باشن. توزیع بهینه و عادلانه منابع مالی، این 10 میلیاردی که الان گفتیم نمیتونیم قسم از حضرت عباس بخوریم که به بهترین وجه و عادلانه ترین وجه ما داریم توزیع میکنیم. این سامانه ها و شفافیت ایجاد میکنه و دقتی رو ایجاد میکنه، عادلانه شدن تخصیص منابع رو بیشتر از گذشته رقم میزنه و این کمک کمی نیست. همچنین خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و در یک کلام حرکت از سمت در واقع خدمات الکترونیکی در این سامانه به سمت خدمات هوشمندتر و هوشمندسازی.
در ادامه پیگیری رفع ممنوعیت حضور نابینایان در دانشگاه فرهنگیان، گفتگوی ما را با دکتر هردوند، معاون آموزشی توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی بشنوید.
در مورد اینکه ممنوعیت ورود نابینایان و معلولین به دانشگاه فرهنگیان برداشته شد، بچه‌ها خیلی استرس دارن و مرتب سوال می‌پرسن، مخصوصا خانم خدادادی.
بله.
که فهمیده بودید مشکلشون حل شد، میگن با ما تماسی گرفته نشده. ایشون باید جای خاصی مراجعه کنن یا از این به بعد انجام میشه؟
یه کار رو نامه ایشون به وزیر زد، گفتیم خدمت شما. بعد وزیر آموزش بلش داد به شورای عالی. شورای عالی و کارگروهی که انجام شد، ببینید ما ملزم شدیم یه دستورالعملی رو آماده کنیم، علاوه بر نابینایان، ناشنوایان و جسم حرکتی هم تو اون دستورالعمل آوردیم، کد رشته‌ها رو مشخص کردیم و گفتیم حتما تیم مصاحبه کننده هم باید از همکاران سازمان استثنایی باشه که تشخیص بده مثلا فرد جهت‌یابی رو بلد، حرکت رو بلده، بریل رو بلده. و بعد از اینکه این کار انجام شد، ما نامه رو دادیم به وزارت آموزش پرورش. خوشبختانه امسال از طرف مرکز نیروی انسانی یه نامه به استانها داده شده برای امسال که اگر کسی با این ویژگی‌ها و مشکلات بحث جسمی داشت، حتما مورد توجه قرار بدن و اینها رو در بحث مصاحبه با یه دید کمک به اینها و اینکه اینها رو منع نکنن و بگن نمیتونید شما چون خلاف بود. بله، اینها رو و در صرفاً فعلا در رشته کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه گفتن که اینا رو بتونن پذیرفته بشن و توی مدارس استثنایی که ما حالا داریم پیگیری هایی میکنیم که ما میگیم علاوه بر مدارس استثنایی به جز نابینایان بالاخره گروه های دیگه کم بینا یا افراد نیمه شنوایی که با سمک اینا شاید بتونن توی
مدارس
عادی هم بالاخره بعضی از خودرشته های دانشگاه فرهنگیان رو انشالله انجام بدن. منتهای مراتب باید از طریق مرکز نیروی انسانی ایشون هم پیگیر باشه، چون ایشون مربوط به سال قبل بوده نمیدونی، ولی امسال نامش رو رئیس مرکز نیروی انسانی به استانهایی که دانشجو داشته و قبول شده ارسال کرده.
یعنی الان ایشون آموزش پرورش استان خراسان باید مراجعه کنه؟
آموزش پرورش استان خراسان مراجعه کنه و به مرکز نیروی انسانی مکاتبه‌ای داشته باشن در ارتباط با نامه‌ای که به استانها دادن، به خراسان رضوی هم دادن.
موسیقی یکی از مهمترین علایق نابینایان است. بسیاری از نابینایانی که به شکل حرفه‌ای کار موسیقی می‌کنند، از کودکی یا با حمایت پدر مادر یا معلمان خود به سمت این هنر گرایش پیدا کردند. متدهای آموزش به نابینایان در حوزه موسیقی امروز تغییرات زیادی کرده. بعضی از این متدها ابتکار خود آموزگاران است که امروز با یکی از همین آموزگاران در خصوص ابتکار تازه‌اش درباره آموزش سلفژ به نابینایان صحبت می‌کنیم، با آقای یوسف سعیدی که از جمله آموزگاران خوب موسیقی به نابینایان فعال در مؤسسه نابینایان بصیره است گفتگو می‌کنیم. آقای سعیدی سلام و وقتتون بخیر. خوشحالم از این که به هر حال در یک فرصت هرچند کوتاه داریم با شما صحبت میکنیم راجع به یک روش تازه برای آموختن سلفژ به کودکان نابینا.
سلام جناب سرای عزیز، خیلی ممنونم بابت سخنان زیبایی که گفتین در این زمینه و منم خدمت شما روز بخیر عرض میکنم. من یوسف سعیدی هستم، از تبریز، هنرجوی رشته آواز کلاسیک هستم. شاید سوالی که به ذهن شما خطور کنه این باشه که چطور شد من در زمینه نابینایان مشتاق به فعالیت شدم.
بله.
خب در واقع استاد آواز بنده دچار کمبینایی هستن و این اتفاق در سالهای اخیر برایشون شدت گرفته، یعنی قبلا دارای بینایی کامل بودن.
بله.
و این بنده رو به فکر واداشت که در مورد نوت نویسی به زبان نابینایان یعنی بریل کنجکاو بشن و در این زمینه شروع به یک کمی تحقیق و تفحص بکنن.
استادتون کی بود آقای سعیدی؟
آقای دکتر داوودی، دکترای آواز کلاسیک از جمهوری آذربایجان.
آها، که خودشون هم مقیم تبریز هستن.
بله، مقیم تبریز.
بله، میفرمودید. پس شما روش نوت نویسی، من به اشتباه گفتم سولفژ، درسته؟
حالا خواهش میکنم الان در این مورد هم یکم توضیحاتی
خواهش میکنم که اگر اینجوری هست قطعا مخاطبا ما رو میبخشه.
خواهش میکنم. بله، و اینم لازم به ذکر هستش که استاد بنده آشنایی به بریل و یا نوت نویسی به زبان بریل رو ندارن، چون قبلا موقعی که بینایی داشتند این روال آکادمیک رو برای یادگیری موسیقی طی کردن.
بله.
و همونطور که عرض کردم خدمتتون، بنده شروع به یادگیری نوت نویسی به زبان بریل از منابع انگلیسی کردم، چون متاسفانه ما منبع فارسی در ایران نداریم، حداقل من تا حدی که پیگیری کردم چیزی نتونستم به دست بیارم.
منظورتون از منابع آموزشی بود دیگه، درسته؟ چون ما اینجا به هر حال کتاب‌هایی که به بریل منتشر شده، البته اینا کتاب های موسیقی نوت نویسی تا جایی که یادم میاد نیست.
بله دقیقا، موسیقی نوت نویسی ما به طور مدون نداریم، حتی تو اینترنت هم اگر بگردیم شاید اشاره شده باشه، ولی به طور مفصل، به طور پسبندی شده و حالا بگیم تئوریک و آکادمیک چیزی موجود نیستش.
بله.
و در این مورد خب من از سایت‌های خارجی از منابع انگلیسی شروع به تحقیق کردم و یه سری منابع به دست آوردم، با یه سری اساتید از بر فرض مثال از کانزاس آمریکا و یا از ازمیر ترکیه شروع به مکاتبه کردم و از مصدرشون یه سری اطلاعاتی به دست آوردم و حتی با هم یه سری دوره‌های آنلاینی هم برگزار کردیم و همتون هم ارتباطم باشون برقرار هستش. خلاصه بعد از یه مدتی در مورد مؤسسات نابینایان تحقیق کردم تا اینکه با مؤسسه بصیر آشنا شدم و جناب آقای رفعتی عزیز مدیریت عامل محترم مؤسسه بصیر، و این ارتباط رفته رفته بیشتر شد تا اینکه به حبیر پیشنهاد هدایت گروه کل نونهالان بصیر رو دادم.
بله.
خب ما این کار رو باید، خب بزرگسال نیستن، قبل از هر چیز باید باشون ارتباط برقرار کنیم، اعتمادشون رو جلب کنیم و سپس راهمون رو شروع کنیم. ارتباط ما با اجرای یک قطعه کوچیک به مناسبت روز عصای سفید در طی یک مدت کوتاه قوت گرفت و تونستم با بچه ها ارتباط برقرار کنم.
منظورت همین امسالیه؟
بله، امسال مهر ماه.
آها، پس این کاری که داشتید اونجا انجام میدادید برای اولین بار بود که خودتون با بچه ها کار میکردین؟
دقیقاً، و میتونم بگم در عرض دو هفته حاضر شد، دو سه هفته اینا، و بچه هم که از اینجا ازشون خیلی تشکر میکنم همکاری کردم و تونستیم تا حدودی برسونیم و قطعه رو برای اجرا آماده کنیم با بچه ها به مناسبت روز جهانی عصای سفید. و بعد از اون مدت حالا یواش یواش که با بچه ها ارتباط برقرار کردم، به فکر این افتادم که یکم بستش بدیم و شروع به نوت‌خوانی بکنیم و در حال حاضر یه قطعه دیگر رو با بچه ها داریم کار میکنیم، در کنارش تمرینات صداسازی و آشنایی با نوت‌ها رو میخوام باشون کار کنم، و چون به اقتضای سن بچه ها با الفبای بریل آشنایی ندارن زیادی و در حد این که مثلا شروع به آشنایی کردم، تصمیم گرفتم یک سری جهت سهولت در آموزش و یادگیری الفبای بریل یک سری کارت های خودم درست کنم با ابزاری که دم دست داشتیم، حالا زیاد حرفه‌ای نبودش، با ابزار چوبی و دریل و اینجور چیزا یک سری با ایجاد سوراخ‌های شماره دار بر روی یک سری کارت‌های چوبی، مثلا شماره یک با یک سوراخ، شماره یک و دو دوتا سوراخ و به این ترتیب تا شش تا سوراخ و ترتیب مکرر و مختلف سوراخ‌ها بر روی کارت.
بله.
در شکل بازی با بچه‌ها شروع کردیم، یعنی مثلا شما اول شماره‌ها رو خواستم باشم کار کنم، مثلا به یک شماره یک رو میدادم، یک شماره دو و سه و ازشون میپرسیدم که دست کدومتون مثلا یک کارت با یه سوراخ هستش با شماره یک، مثلا میگفتن، یا مثلا میگفتن دوتا سوراخ داره شماره یک و دو، اونو میگفتن. حتی طی این روال یکی از بچه‌ای که اسمشم امیر بود با حرف عرف یا ا و ب که یکشون یک سوراخ و دو سوراخ بود، تونست یک کلمه با رو درست کنه روی باچیدنشون کنار هم دیگه.
درست.
و این خیلی برای من چیز هم جالب بود هم به نوعی تشویق بود و در نظر دارم بقیه کارت ها رو باشون کار کنم و هر جلسه این کارت ها رو به نوبت به والده میدم که در قالب بازی مثل بچگی های خودمون که کارت بازی میکردیم با این کارت ها با بچه ها کار کنن تا هرچه سریع‌تر شماره کارت ها رو یاد بگیرن.
در واقع شما با این کارت ها دارید الفبا رو فعلا یاد میدید، نه نوت های موسیقی رو.
دقیقاً، یعنی قدم به قدم، یعنی قبل از اینکه الفبا رو یاد بدیم من سعیم بر اینه که با شماره خانه های بریل آشنا بشم. مثلا شماره یک این خانه، مثلا گوشه بالا سمت چپ، شماره یک و دو فلان، یک و دو و سه. بعد از اینکه به شماره خونه ها تسلط پیدا کردم، خب اون موقع من میتونم بگم که بچه ها شماره یک، چهار، پنج مثلا نوت چنگ دو هستش. حالا چنگش هم نمیگم، میگم نوت دو هستش.
درست.
و اونجا گر کنارش هم سولفژ کار میکنیم.
آها، پس من اشتباه نکردم در خصوص بحث سولفژ که تو مقدمه گفتم.
ابتدای مسیر ما بود. ابتدای مسیر ما یکم ابتدایی تر بود.
بعد درست.
بعد از اینکه خب شماره خانه ها رو یاد گرفتن بچه ها دست اون کارت ها، چون خودتون میدونی شابلون بریل خیلی کوچیک هستش و خونه هاشون هم خیلی ریز هستش، تا بچه بیاد این رو یاد بگیره شاید یکم حس منفی درش ایجاد بشه، چون اگه بخواد با یه انگشتش اون خونه ها رو لمس کنه دیگه کل اون خونه رو گرفته. حالا تا بخواد با قلم یک سوراخی در خانه یک ایجاد کنه یا خونه ها رو تشخیص بده یکم سخت میشه براشون.
درست.
با استفاده از این کارت ها که سایزش نمودن 4 در 7 هستش، کارت‌های مستندی، میتونه هر چه سریع‌تر شماره خونه‌ها رو یاد بگیرن. بعدش ما میتونیم بریم بدون اینکه اصلا اشاره‌ای به الفبا بشه، بریم سراغ مستقیما، بریم سراغ نوت‌ها و با شماره خونه‌ها کار کنیم و در کنار اون میتونیم با دیکته کار کنیم با بچه‌ها. و حتی من در نظر دارم یک کتاب شعر کوچیک به همراه موسیقی و نوت‌نویسی به زبان بریل، حالا نگیم تدوین تون چون من در اون حد نیستم، خودم هم در هنرجو هستم، گردآوری و تبدیل به بریل کنم و در حدی که بچه ها دوست داشته باشند در آوازها و آهنگ های چند سطری به زبان بریل و از روی اون حالت دیکته ای بریل رو هم با بچه ها کار کنیم، نوت‌خوانی به زبان بریل رو، و به این شکل بچه ها آهنگ رو یاد میگیرن، هم سولفژ اون آهنگ رو یاد میگیرن و همچنین با بریل، با شکل بریل آهنگ آشنا میشن و این باعث میشه که از حقوقی که بچه‌هایی که در سن اونا هستن بهره مند هستن، اینا هم عقب نمونن، بهره مند بشن و طی چند سال آینده همین مسیر رو ادامه بدن و در موسیقی بتونن به جاهایی که میخوان برسن.
فکر میکنید که این دوره آموزشی به شکل مرحله به مرحله که شما دارید انجام میدید چقدر زمان ببره؟ یعنی هر مرحله چقدر وقت ببره؟
ببینید در واقع چون فعالیت گروهی هستش، من مجبور هستم با هر یک از بچه ها یک به یک کار کنم تا راندمان و بازه کار افت نکنه. طبیعتا طی جلسه یک ساعتی ما زمان کمی داریم تا اینکه با هر یک از بچه ها هم کار کنیم، هم طوری کار کنیم که حوصله بچه ها سر نره.
درست.
ولی خب با این حال من یک دوره یک ساله رو براشون در نظر گرفتم تا اینکه بتونن یک قطعه کامل رو اینا بتونن هم بریلش رو بنویسن، هم از روی بریلش بخونن و هم سولفژش کنن.
الان چند تا ببخشید چند تا الان شما هنرجو دارید، هنرجوی کودک دارید در واقع؟
من در حال حاضر 6 تا. از این بین 3 تاشون کاملا نابینا هستن و 3 تاشون هم کم بینایی دارن.
کم بینا هستن، بسیار عالی. و چه گروه هست؟ یعنی اصلا خب کودک که هستن، منظورم اینه که اینا مدرسه هم میرن؟
اینا ظاهرا تازه شروع کردم، میانگین سنیشون هم 7-8 هستش، 7-8 سال، یعنی تازه میخوان جدیدن شروع کردن به یادگیری بریل و یا اونایی که کم بینا هستن الفبا رو یاد بگیرن.
بسیار عالی، انشاءالله که حالا اون نتیجهی که میخواید حاصل میشه. منتها این کار شما و این روش شما ابتکاری خودتونه، از جایی الگو نگرفتین.
زیبایی کار هم در همینه که فکر کنیم خلاقیت به خرج بگیریم و یک روال متناسب با شرایطمون ایجاد کنیم. نه من از جایی، بله من در زمین‌های مختلفی تحقیق کردم، از منابع مختلف تحقیق کردم، ولی این روالی که من دارم طی می‌کنم نه به مختص فکر بنده هستش که امیدوارم نتیجه بگیرم از این روال. من یه نکته دیگه هم علاوه کنم به این مورد که من بنده در حال تألیف و گردآوری یک سری منابع به زبان فارسی در راجع به نوت‌نویسی به زبان بریل هستم که در حال حاضر در نظر دارم در قالب کتاب های چند جلدی ارائه کنم. در حال حاضر رو دودن یک جلدش آماده هستش، بخشی از آموزش نوت‌نویسی به زبان بریل به زبان فارسی، گردآوری و حالا ترجمه و یا تألیف شده و از منابع مختلفی استفاده شده. امیدوارم هرچه سریعتر کار ترجمه و یا تألیف به پایان برسه و این منابع رو حتی برای بزرگسالان و برای قطعاتی که حرفه‌ای تر هستن، قطعات ارکستر، سمفونی ها، ما بتونیم این منبع رو در اختیار عزیزان نابینا قرار بدیم تا اونا بتونن به سهم خود در رشد موسیقی کشورمون سهیم بشن.
این به خط بریل قرار منتشر بشه یا به بینایی؟
در نظر دارم هم فایل صوتی رو این منبع رو حاضر کنم و نوت هایی که نوشته شده هم معادل برینش هستش هم معادل چاپیش هستش که در کنار منبع فایل صوتی هم ارائه خواهد شد که طبیعتاً بله این امکان هستش که کل کتابم به زبان بریل تبدیل و ترجمه بشه.
Əvvəlində baş yetkiliydi, iki tane keşrarımız var, sonra bundan başlayacaq bu.
همین که به دادگاه پا گذاشتم، صدای شوخی و خنده دخترها به هوا برخاسته بود.
مرد سکوت را می شکند. چقدر خوب کردی اومدی نازنین.
چهار دختر خانواده مارک
در سراسر انگلستان به جز حدیث نوزاد
پس کلوکوف داد زد یه روبل و نیم.
سلام مجدد به شنوندگان پادکست ایران سفید و دوستداران بخش کتابخوان. این هفته قسمت آخر این ستون رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. برای آخرین سفر استانی و آشنایی با یک کتابخانه دیگر به نیشابور سری زدیم و با ناهید خوارزمیان مسئول کتابخانه نابینایان دکتر علی شریعتی در شهرستان نیشابور صحبت کردیم که در ادامه میشنوید.
با نام خدا، گر ندارم چشم بینا عیب نیست، گر نباشد چشم دل باید دلی. من ناهید خوارزمیان هستم، مسئول کتابخانه نابینایان دکتر علی شریعتی در شهرستان نیشابور و فرمانده پایگاه بسیج حضرت رقیه سلام الله علیها و مسئول هیئت مذهبی بلال ویژه معلولی در شهرستان نیشابور هستم. تحصیلاتم دارم، لیسانس میگیرم. من از سال 1380 اومدم تو کتابخانه نابینایان و کتابخونه رو انگار که مؤسسش خودم بودم. من یک تلفنی داشتم که توی رادیو صحبت می‌کردن در مورد کتاب. بعد من زنگ زدم گفتم که خب شما که اینقدر در مورد کتاب دارین صحبت می‌کنین، چرا به فکر نابینایان نیستین؟ مگه ما انسان نیستیم؟ که هیچ اصلا توی سرسان نیشابور هیچ کتاب خونه این، هیچ کتابی، هیچ روزنامه این، هیچی برای نابینایان نیست. بعد اون آقای حسنی بودن، فکر میکنم حسنزاده، به من گفتن که شما میتونی مراجعه بکنی به اداره ارشاد، مشکلتو اونجا بگی، انشالله که ببینیم کار میشه برات انجام بدهیم. بعد من اومدم این مشکل رو گفتم که ما هیچ اطلاعاتی در این مورد نداریم، میتونیم که فقط به شما مکان بدیم، دیگه همه کارا با خودیم. من حدود 7 سال توی کتابخانه دکتر علی شریعتی به صورت رایگان کار کردم. اونجا خودم تمام کتابا رو جمع‌آوری کردم، هی از خیرین پول تهیه کردم، کتاب خریدم، بخش خریدم. بالاخره سال 81 کتابخانه بخش نابینایان و بریلش رو افتتاح کردیم با 50 عنوان کتاب در 100 جلد و کتابخانه گویاسم که بعد باز انشالله تو همون سال توی شهریور افتتاح کردیم که اونم باز با کمک خیرین شروع کردیم به فعالیت با یکی دو تا ضبط صوت و حدود 100 تا نوار. اونجا نوار بود، کتابا رو ضبط می‌کردم خودم، از تهران ثبت نام کرده بودم به اسم خودم، کتاب میومد اجازه گرفته بودم، بعد کتابا رو تکثیر می‌کردم می‌ذاشتم توی کتابخونه.
خب شما اشاره کردید که در حالا گذشته کتاب‌ها رو به صورت حالا ضبط انجام می‌دادید، بعد این آرشیوتون رو چه زمانی کامل کردید؟ یعنی الان در سال 1400 از میزان آرشیوتون چه در حالا کتاب‌های بریل چه کتاب‌های صوتی چقدر؟
الان حدود فکر می‌کنم اگه چون الان چند وقت کتابامون رو دیگه چک نکردیم و کتاب جدیدم اومده، حدود فکر میکنم 600 عنوان کتاب داشته باشیم. کتاب بره حدود 15,000 کتاب دیگه داریم که اینا همه روی هاردا جمع‌آوری شده و برای بچه ها افراد که لازم دارن فلش میارن، میریزیم برشون که فلش بهشون میدیم، میبرن کتاب اون تو خونه هاشون استفاده میکنن و کتاب هارم به صورت دیانکتاس درست کردیم، کیفای دستی که بعد بهشون میدیم، میبرن منزل دو هفته دستشون هست، باز تمامش میارن یا تمدیدش میکنن.
شما چه تعداد الان عضو داری تو کتابخونه نیشابور؟
حدود 300 یعنی. ببین بچه همون در از 30% فعال هستن، همه بالاخره به یک نحوی به کتابخونه مراجعه میکنن، حالا یا برای مشاوره یا برای کتاب یا برای اصلا دید و بازدید با بچه ها به کتابخونه میان.
الان که ارائه کتابتون به صورت مجازی است درسته؟
الان آره، الان کتاب بریل به بیرون نمیدیم ولی فلش، البته من خودم تهیه فلش دارم، فلش برای بچه الان همین برای 23 مصر حدود 40 تا فلش گرفتم که برای بچه‌ها هدیه دادم به بچه‌ها که بتونن با بیان از کتابخونه استفاده بکنن، کتاب بریزن روش ببرن. تو این فاصله تو این مدت برای بچه‌ها اسپیکر خریدم، رادیو ضبط گرفتم، دیگه فلش خریدم، چه میدونم معلم همراه خریدم که مربوط به بچه هاست که کتاب قرآن توش داره، رادیو داره، فلش خوره، مموری خوره و قلم قرآنی، قلم پیشمند قلم قرآنی گرفتم حدود 45 تا. کتاب مفاتیح بر گرفتم، کتاب قرآن گرفتم برای بچه ها، کلی کتاب بهشون هدیه دادم. یعنی الان بیشتر از بچه ها یه کتاب های کوچولو تو خونه هاشون دارن. من از اون افرادی نیستم که فقط بشینم کتاب بدم کتاب بگیرم، کلی جمع‌آوری و این چیزا برای بچه ها دارم، هست که لازم دارم براشون تهیه میکنم تا یکی از دستم بر بیاد و میکنم که برشون انجام
بدم. فعالیت های دیگه هم توی کتابخونه دارید؟ مثلا برگزاری کلاس های مثلا شعرخوانی یا نقد کتابی؟
بعد از اینکه کرونا بیاد آموزش سفالگری داشتیم که تو هم خود کتابخونه یک قسمتی رو گرفته بودیم با یه مربی صحبت کردیم به صورت رایگان، میمد آموزش سفالگری به بچه ها میداد. بعد کلاس حافظخوانی داشتیم، آموزش قرآن داشتیم، دیگه مسافرت بچه ها رو اردو میبردیم، جمعخوانی داشتیم، خیلی از این کار رو انجام میدادیم. بعد تمام کتابای بچه ها رو بسیم برای دانشگاهشون رو گویا میکردیم، جزواتشون رو هست که از این چیزا لازم داشتن. ما توی کتابخونمون تا حدود فرسن 2 سال پیش به صورت رایگان همه رو انجام میدادیم، ولی بعد که دیگه بالاخره 2 سال بعد که دیگه خب موقعیت کتابا سنگین تر شد، بعد دیگه با خود بچه ها صحبت کردیم، یه هزینه ای ازشون میگرفتیم به اون شخص میدادیم کتابا رو براشون گذاشتم.
کلا با توجه به شیوع کرونا و خب عدم حضور بچه‌ها توی کتابخونه، این برنامه‌هاتون رو، این آموزش‌هاتون، این کلاس‌هاتون رو به چه صورت برگزار می‌کنید؟ آیا به سمت حال فعالیت‌های مجازی رفتید، نرفتید، به چه صورته؟
رفتیم دیگه. الان براشون مثلا اولاً که فلش‌ها رو براشون پر می‌کنید، تموم شد، باز میارم، یه فلش رو میدم، یه فلش رو می‌گیرم. هر چی که خواسته باشن سفارشی براشون پر می‌کنید. میبرن که بعد یک چجوری بهتون بگم، یک گروهی زدیم، بچه ها میان اونجا صحبت میکنن.
تو این شبکه های مجازی گروهی رو ایجاد کردی؟ درسته،
یک گروه هست که اونجا میان کاری که دارن، چیزایی که میخوان، بالاخره در ارتباط هستیم با همه. که الان هم که حدود چند وقتی هست باز کتابخونه باز شده، هفته 3 روز که من میرم، از امروز هم اعلام کردم که تمام هفته رو باید برم.
خب این گروه واتساپی رو بچه‌ها با چه شماره ارتباط می‌گرفتن که عضو اون گروه می‌شدن و می‌تونستن با شما در ارتباط باشن؟ می‌تونید اون شماره رو به ما اعلام کنید؟
می‌تونن با شماره تلفن 0935 625 1655.
این شماره تلفن خود شما هست؟
بله، شماره.
پس می‌تونن با شما ارتباط برقرار کنن تا شما اونا رو عضو اون کانال بکنید و بتونن حالا از اون کتاب استفاده بکنن، از خدماتی که شما بهشون حالا خواهید داد استفاده بکنن. خانم خوارزمی جان، توی کتابخونه شما حالا الان که میگید دارید دوباره به سمت حضوری شدن میرید و بتونید انشالله که فعالیت هاتون رو هرچه بیشتر و بهتر و حضوری به بچهای نابینا ارائه بدید، برنامه‌های جدیدی دارید برای از الان به بعدتون؟ یعنی ایده ها، فکرای جدیدی حالا تو 2 سالی که شاید به صورت مجازی داشتید ارائه میکردید بخش از فعالیتاتون رو، الان بخواید حالا یه سری فعالیت جدیدی رو در قالب حالا دیدارهای حضوری، نشستهای حضوری داشته باشید، برنامه جدیدی دارید برای کتابخونه؟
خب اگه احیانا که ما رو بتونن اجازه فعالیت بدن، تا همون کلاسه قبلیمون و آموزش سفالگریمون و کلاسه حافظخوانی، جمعخوانی و کلاسه آموزشیمون شروع میشه و مشاوره هایی که اگه لازم باشه، مشاوره خانواده و چیزایی دیگه که اگه لازم باشه، حتی آموزش بافتنی اینجا من توی کتابخونه آموزش بافتنی مثلا تلفنی به بچه ها میدم، اینه که حتی بینا هستن زنگ میزنن از من مثلا یه مدلی میخوان، آموزش بعد میخوان آموزش آشپزی مثلا من تلفنی بهشون آموزش میدم که تو همونجا زنگ میزنم مثلا یه قرمه سبزی چجوری بذاریم رسیدی که بچه ها داخل این کارا رو. خیلی من بیشتر یعنی کتابخونه ما مثل یک دهلیزی کوچیکی هست، همه کار توش انجام میشه. حتی من آموزش مثلا اتوکشی رو به بچه‌ها توی کتابخونه و حتی پسرا آقایون اومدن گفتن مثلا ما دوستن لباسامون خودمون اتوکشی کنیم، بعد دیگه من اتو این چیزا میبرم تو کتابخونه بهشون آموزش میدم. حتی یه سوزنه تهیه کرده بودن که بهش گفتم سوزن، البته برای نابینایان نبود، ولی افرادی که مثلا افراد بینام که مشکل بینایی داشتن، این سوزن یه شیاری داشت، میتونستن نخ خودشون دیگه راحت نخ بکنن سوزن. مثلا بعضی از آموزشا رو همینجوری من بهشون داده بودم، سوزن بهشون داده بودم، توی خونه بهشون میگفتم چی کار بکنید که بتونید مثلا دکمتون رو بدوزین، کاری که هر چیزی که نیاز داشته باشه من در توانم باشه براشون انجام. بعضی وقت تولد مثلا براشون گرفته بودم، یه تولد برای 100 نفر از بچه‌ها تو خونه یکی از خانما، برای همشون کادو گرفته بودم به مناسبت هایی. سعی میکنم بچه ها هر چیزی دوست داشته باشن من با کمک خیرینی که بالاخره با ما همکاری میکنن بتونم این کارو براشون انجام بدم. ولی خب الان دیگه یه مقدار سخت‌تر شده، با این شوری که باید بتونیم همکاری بکنیم نمیشه. اول از همه کتابخونه ما 24 متر فضاش، یعنی قسمتی که کتاب میخونیم و قسمت اداریمون، همه تو 24 متر فضا داره انجام میشه. یه خط تلفن هست و بالاخره یه یخچال و این دو چیزا. من فقط یک از مسئولین میخوام که همین اندازه‌ای که برای افراد بینا فعالیت میکنن ما هم جز به همونا باشیم، نه که سال یک نظر فقط اسم از ما برده بشه بعد هیچ امکاناتی هم مهیا نشه، فقط بیان تبریک بگن و روز جعفای سفید و همین تموم شد رفت. من دلم میخواست که افرادی که دستن در کار هستن برای کتابخانه ها همین که هر سال که اونجا کتاب میدن برای ما همون کتاب ها رو برای ما کتاب بفرستن، مخصوصا کتاب دوره ای زیاد روی دویا نرن، روی بچه ها همه خوابشون میبره. یعنی من که شخصا خودم یه کتابو میخوام گوش بکنم 10 مرتبه اون کتابو میارم اول، باز خوابم میبره، باز 2 مرتبه. یعنی تو میخوام گوش کنم خیلی سخت، آدم چرتی میشه کتاب دویاری که گوش میکنه. اگه بشه سریل بشه خیلی بهتر هست. باز بالاخره یه مقداری هم بهمون ارزش برامون قائل بشن، امکانات بچه ها رو مثلا وسایل کمک آموزشی یا اینقدر گرون نباشه، خود نهاد اینا رو فراهم بکنه در اختیار ما بذاره که مثلا ما نقد خود بهزیستی یا خود نهاد بتونه اینا رو مثلا در اختیار ما بذاره. چطوری بهتون بگم، بالاخره اون برنامه‌ای که برای بقیه دارن برای ما هم داشته باشن، یا کارگاه‌هایی برامون مهیا بکنن که بچه‌ها بتونن ازش استفاده بکنن، کارهای اولیه زندگی رو بهشون آموزش بده. بچه‌ها خیلی چیزا رو نمی‌دونن، حتی همین کارهای اولیه رو خیلی از بچه‌ها تو خانواده‌ها که اجازه نمی‌دن بهشون مثلا برای آشپزی برای خانه‌داری اینا، نه تو نمی‌تونی، تو دستت نمی‌سوزه. یعنی بعضی وقت یه رفتاری باهات می‌کنن که دیگه فکر می‌کنی دل از زندگی بیزار میشه. اینا رو بتونن فیلمایی با کلیپ‌هایی با آگاهی‌هایی که بالاخره بچه‌ها کارهای خیلی خوبی دارن انجام میدن، اینا رو برن از محیط کاراشون فیلم برداری بکنن، توی تلویزیون نشون بدن، حتی توی رادیو نمایش بذارن. بالاخره یه جوری بچه ها رو
فرهنگ سازی کنن برای جامعه دیگه. درسته.
آره. الان میدونیم جامعه خیلی خوب شده، خیلی عالی شده، ولی بازم بالاخره تو هر مکان یک نفر غافل باشه خب همون یه نفر کافی. انشالله که برنامه ریزی بشه یه جوری ما رو بیشتر به جامعه بشناسونن که وقتی مثلا امروز یه چای جلومون میذارن 10 مرتبه نگم فهمیدی اینجا می‌بینی یه موقع دستت نخوره چپ بده چه چه جوری رفتار می‌کنه، فکر می‌کنم مثلا حالا درسته ما نمی‌بینیم ولی از نظر عقل شعوری که بالاخره کم نداریم که بامون اینجوری رفتار میشه. ولی خب الان خیلی خوب شده، خیلی عالی شده، بالاخره خیلی من واقعا خوشحالم از اینکه مثلا ما صندوق قرضال حسنه داریم، دو تا صندوق قرضال حسنه توی کتابخونمون داریم. خب بچه‌ها اعتماد می‌کنن، پول گذاشتن اینجا، ما بهشون وام می‌دیم، با همین واما هم اگه که افرادی باشن که این صندوق ما رو تقویت بکنن که ما بتونیم در وام بیشتر در اختیار بچه ها بذاریم خوشحال میشم. بالاخره از یه جایی باید شروع بشه خانم، باید یه مقدار ما رو در نظر داشته باشن.
خانم خوارزمی آدرس دقیق کتابخونه رو به ما میگی؟
نیشابور کتابخانه، نیشابور خیابان شهید جعفری، کتابخانه شریعتی، بین صفت احوال و ارشاد کتاب های نابینا.
شماره تماس خود کتاب خونه
351-422-111-22.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم نسترن فتووتی، داور بین المللی گلبال کشورمون و مسئول برگزاری مسابقات باشگاهی گلبال بانوان که جمعه 14 آبان ماه در بابلسر به پایان رسید و میخوایم با ایشون در خصوص این مسابقات صحبت کنیم. خانم فتووتی، خدمت شما سلام عرض میکنم. بفرمایید که در مسابقات باشگاهی گلبال بانوان چه تیم‌هایی شرکت کردند و چه نتایجی رقم خورد؟
به نام خدا، من نسترن فتووتی هستم، مسئول برگزاری مسابقات، در واقع تیمی مسابقات بودم که از تاریخ 10 تا 14 در بابلسر انجام شد با حضور 8 تیم از رومیه، تهران، بهزیستی گلستان، اصفهان، رفسنجان، کرمانشاه، جوانان و خراسان رضوی.
8 تیم فقط به صورت دوره‌ای با هم مسابقه دادن دیگه، درسته؟
بله، 8 تیم به صورت دوره‌ای با هم مسابقه دادن که انشالله در دور برگشتش نتیجه نهایی مشخص میشه.
خانم فتووتی، بفرمایید که جدول رده‌بندی دور رفت مسابقات باشگاهی گلبال چگونه رقم خورد و چه تیم‌هایی تونستن عناوین برتر رو در دور رفت به دست بیارن؟
مقام اول رو ارومیه کسب کرد با 21 امتیاز.
بله.
مقام دوم تهران با کسب 16 امتیاز. مقام سوم بهزیستی گلستان با کسب 13 امتیاز و تفاضل گل برتر تونست به مقام سوم برسه و مقام چهارم اصفهان و به ترتیب مقام پنجم رفسنجان، ششم کرمانشاه، هفتم جوانان و هشتم خراسان رضوی تونستن مقام کسب بکنن.
خب، ما شاهد این بودیم که بعد از 2 سال عملا مسابقات باشگاهی گلبال بانوان برگزار شد، اونم تو شرایط کرونا. بفرمایید که از نظر فنی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی این مسابقات در چه شرایطی برگزار شد؟
مسابقات با رعایت شدید پروتکل‌های بهداشتی انجام شد و میزبان محترم در بابلسر تدابیر لازم رو برای این امر در نظر گرفته بودند، هم در سالن و هم در خوابگاه ها، که ما تونستیم بعد از 2 سال وقفه و 2 سال دوری از مسابقات تونستیم وارد اردوگاه بشیم و این مسابقات رو برگزار بکنیم که جا داره من همینجا از میزبان این مسابقات تشکر بکنم و همینطور از هیئت مازندران جهت برگزاری این مسابقات.
بسیار خوب. بعد از 2 سال دوری از میادین شرایط خود ورزشکارا چطور بود؟ تسلطی که بعد حالا مربیان و بازیکنان به قوانین داشته باشن، از این جهت مسابقات چگونه برگزار شد؟
من خودم هم خیلی تعجب کردم. بله، تیم ها آمادگی داشتن، حتی تیمی که نتونست مقام بیاره و در واقع 0 امتیاز آورده بود که خراسان رضوی باشه، اما من میتونم بهتون بگم که سطح بازی این بچه ها با هیچ فرق چندان زیادی مثلا با تیم اصفهان یا رفسنجان واقعا نداشت. بچه ها فوق‌العاده مستعد بودن، معلوم بود که بچه ها کار کردن، همه تیم ها کار کرده بودن و کاملا یادشون بود قوانین و ما مسابقات خیلی خوبی از نظر فنی داشتیم، سطح بازی‌ها بالا بود.
خانم فتووتی، با توجه به اینکه شما داور بین‌المللی گلبال کشورمون هم هستین، بفرمایید که چه درجه‌ای رو دارین و چه تورنمنت‌های بین‌المللی رو تا به حال تجربه کردین؟
خب من، بله، من داور درجه 2 بین‌المللی دارم در رشته ورزشی گلبال. از 2010 تورنمنت‌های مختلفی رو شرکت کردم برون مرزی. کارم رو با یه سفر به سوئد شروع کردم که یک تورنمنت بود برای اولین بار و بعد چندین سفر رسمی داشتم، مثل قهرمانی آفریقا، سفرهای رسمی هم بودن، آسیا پاسیفیک رو، چین رو داشتم و آسیایی و جوانان رو داشتم که در دبی برگزار شد 2017 و همینطور قهرمانی اروپا رو داشتم در 2013 که به عنوان داور دعوت شدم و جدیداً به یک تورنمنت دعوت شدم، قهرمانی اروپا که در کشور رومانی برگزار میشه، که اگر مشکلی پیش نیاد من هفته آینده عازم رومانی هستم و همینطور برای دو سه هفته دیگه یک تورنمنت دیگه دعوت شدم که اینم رسمی قهرمانی آفریقای که در کشور غنا برگزار میشه. یعنی در واقع من خوشبختانه در دو تا تورنمنت رسمی
زیر نظر ایبسا هست، درسته؟ تشکر میکنم خانم فتووتی. صحبت‌های پایانی شما رو با مخاطبان ایران سپید میشنویم.
من یک صحبت داشتم برای افراد نابینا که میخوان، چون گلبال در واقع جورایی ورزش مادر بچه های نابینا و تنها ورزش تخصصی افراد نابیناست، میخوام از همشون دعوت بکنم که بیان بازی ها رو ببینن و آشنا بشن با رشته ورزشی گلبال. امیدوارم که این حرکت رو و این قدم اول رو ما از این افراد ببینیم.
سلام به همه مخاطبان مجله صوتی ایران سپید. این هفته به بررسی یک انحلال پرداختیم. با خبر شدیم شرکت نماد فناوری امروز که تامین کننده تجهیزات کمکی برای نابینایان و کمبینایان در کشور بود، طبق انتشار آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ 17/9/1399 انحلالش را به صورت رسمی اعلام و منتشر کرد. چندی پیش تعدادی از مخاطبان ایران سپید طی تماس با این روزنامه از فروش محصولات این شرکت منحل شده توسط یک خانم خبر دادند. بنابر وظیفه رسانه‌مان که همان آگاه‌سازی و اطلاع رسانی به مخاطبان است، برای پیگیری ابتدا با شماره تماسی که از شرکت نماد فناوری امروز داشتیم تماس گرفتیم که فرد پاسخگو گفت این تلفن واگذار شده و دیگر شرکتی در کار نیست. بعد از تحقیق بیشتر موفق شدیم با خانم یعقوبی که فروشنده برخی محصولات ویژه نابینایان است و محصولات این شرکت را به فروش می‌رساند صحبت کنیم. یعقوبی در توضیح این اقدام به ایران سفید می‌گوید:
سلام، یعقوبی هستم از فروشگاه نماد فناوری. دیگه نمیگم شرکت که برای بچه ها ابهام به وجود بیاد. این تجهیزاتی که ما میفروشیم، خب اگه من خلافی کرده باشم از طرف خود دارایی بر من بالاخره نامه چیزی میاد میگه خانم فلانی شما این رو فروختین، از مثلا کد اقتصادی یا کد ثبتی این شرکت دارین استفاده میکنین، در صورتی که این شرکت منحل شده. خب من تا حالا این کارو نکردم، اصلا از اسم این شرکت استفاده نکردم که برای کسی بیام فاکتوری بزنم یا کاری بکنم. تجهیزاتی هم که من میفروشم بله گارانتی داره، یک سال گارانتی داره، خدمات پس از فروش هم من این تجهیزات ما داریم. من جنسایی که میارم به طبق قانون میارم، مثلا ترخیص میشه تو گمرک میره ترخیص میشه.
سوال از شما بپرسم، خب در گذشته این شرکتی وجود داشت، حالا رسمی بود، این شرکت ثبت شده بود، این شرکت اقدام میکرد یک سری از حالا وسایل مورد نیاز افراد دارای مشکل بینایی رو، نابینایان، وارد میکرد، حالا یا تولید میکرد، من کاری به اون مقولش ندارم. این اجناس با اسم، مارک و اعتبار این شرکت به فروش میرسیدن. الان که این شرکت منحل شده و دیگه اجناس قطعا نمیتونن با نام این شرکت وارد بشن، چون اصلا دیگه شرکتی وجود نداره، الان شما اجناستون رو چطور وارد میکنید؟ یعنی با نام خاصی، شرکت خاصی تأسیس کردید؟ چجوریه؟
ما یه شرکت های دیگه در زمینه تجهیزات دیگه هم کار میکنیم، از اون طریق داریم وارد میکنیم.
پس دیگه الان این، حالا این تعداد اجناسی دیگه به اسم نماد فناوری نیستن.
اصلا اون موقع ما مارک نماد فناوری روی جنسامون اصلا نمیزدیم، فقط تنها جنسی هم که داشتیم یه دونه ترازو بودش که به نام شرکت بود، ترازوی حمام بودش که به نام شرکت بودش. همین بقیه وسایلمون رو وارد میکنیم، اثار رو از ایران ما میگیریم، از یه تولید کننده ایرانی میگیریم. همین.
و هیچ اسم و مارک هم از اون شرکت روی این اجناس نیست.
بله شرکتی بود منحصر به فروشگاه، منم قبول دارم.
شما صحبت‌های خانم یعقوبی را شنیدید، اما نکته‌ای که همچنان برای ما بدون پاسخ مانده است آن است که چرا شرکت نماد فناوری امروز موضوع مهمی مثل انحلال و پایان خدمات دهی به نابینایان را به اطلاع مخاطبانش نرسانده، و اینکه آیا از نظر قانونی هنگامی که برند یا شرکتی منحل می‌شود، فرد یا گروهی می‌تواند با عنوان همان شرکت یا برند سابق به ادامه فعالیت و فروش محصولات بپردازد؟
در مبحث پایانی کمک‌های اولیه به بحث سوختگی‌ها می‌رسیم. سوختگی‌ها در 3 درجه تقسیم بندی می‌شن. درجه 1 که سوختگی‌های سطحی هستند همراه با قرمزی و تورم و درد، سوختگی‌های درجه 2 که یک مقدار عمیق‌تر هستند و علاوه بر درد فراوان با تاول همراه هستند، و سوختگی های درجه 3 که در اونها پوست به رنگ مومی و زغالی شکل در میاد و کاملا از بین رفته و در انواع خیلی شدیدش حتی درد هم دیگه احساس نمیشه. در یک سوختگی عادی امکان داره ما سه حالت این درجه بندی رو هم ببینیم، بخشی از یک اندام سوختگی درجه 1 داشته باشه، بخشی سوختگی درجه 2 و بخش دیگه سوختگی درجه 3. اون چیزی که در سوختگی ها خیلی اهمیت داره از دست دادن آب و مایعات بدن هست و به دنبال سوختگی عفونت، چون پوست اولین سد دفاعی بدن هست که باعث تعادل دمایی بدن میشه و همین که محافظت میکنه از بروز عفونت ها. سوختگی ها در اثر عوامل مختلفی ممکنه به وجود بیان، مثل عوامل حرارتی، شعله گاز و غیره، در اثر آفتاب سوختگی ها، در اثر جریان الکتریسیته و گازهای سمی. در سوختگی ها بسته به این که سوختگی باشه وسیله و چگونه حادث شده باشه، نوع مراقبت هامون متفاوته. در سوختگی درجه اول کار خاصی نیاز نیست انجام بشه، فقط با خنک کردن موضعی که سوخته از پیشرفت سوختگی جلوگیری میکنیم و با استفاده از آب سرد باعث کنترل درد هم میشیم. در سوختگی نوع دو هم از آب سرد برای کنترل پیشرفت سوختگی و کنترل درد استفاده میشه. نکاتی که باید در سوختگی رعایت بشه از این جمله هستن که اگر دیدیم در محل سوخته شده لباس به پوست چسبیده، اون رو از پوست جدا نمی کنیم. برای انتقال بیمار اون اندام سوخته رو در درون یک کیسه نایلونی قرار میدیم که به پوست چسبندگی ایجاد نشه و بعد روی اون رو با باند میپیچیم. اما اگر کیسه نایلونی در دسترس نبود، از گاز ساده و یک لایه استفاده میکنیم، دور اندام میپیچیم و روی اون رو چسب نمیزنیم، چون اگر گاز به پوست بچسبه در هنگام جدا کردن اون لایه محافظ پوست کنده میشه. سوختی که درجه 2 هم قابل کنترل هست، اما اگر 20% بدن فرد بزرگسال یا 10% بدن کودک سوخته باشه، شرایط اورژانسی و باید به بیمارستان منتقل بشه. باید دقت کنیم که تاولی که روی پوست زده میشه به هیچ وجه باز نکنیم و نتره کنیمش، چون لایه محافظ پوست در اون صورت از بین میره و امکان عفونی شدن محل زخم وجود داره. سوختگی ها اگر در محل اتفاق بیفتن که گازهای داغ متصاعد شده، امکان داره موجب سوختن راه هوایی هم بشن، که علائم سوختن راه هوایی از این قرار هست که بینی یا اطراف دهان سوخته باشه، موهای بینی سوخته شده باشه یا در خلط دود دیده بشه. اینها نشونه این هستش که راه هوایی امکان داره که سوخته باشه و به زودی متورم بشه و موجب بسته شدن راه هوایی بشه. سوختن راه هوایی یکی از اورژانس هاست که باید سریع بیمار رو به بیمارستان منتقل کنیم. تا اونجا که ممکنه باید راه هوایی رو باز نگه داریم. اگر بیمار بیدار هست به بیمار مایعات سرد بدیم تا اینکه از پیشرفت سوختگی جلوگیری بشه.
اما اگه از سوختگی خیلی زیاده و احتمال میدیم که بعد از رسیدن بیمار به بیمارستان نیاز به عمل جراحی باشه، باید از دادن مایعات جلوگیری کنیم. کنترل علائم حیاتی مثل تنفس و فشار خون لازم و ضروری هستش که در صورت نیاز باید تنفس مصنوعی هم داده بشه. اگر سوختگی ها با مواد سمی باشه، باید دقت کنیم که باید محل سوخته از مواد سمی پاک بشه. اگر اون ماده سمی به شکل پودر یا مایع باشه و روی اندامی ریخته باشه، اول سعی میکنیم اون پودر رو از روی اندام پاک بکنیم و بعد اون رو با آب فراوان شستشو بدیم. همینطور هست اگر ماده شیمیایی روی اندامی ریخته باشه یا مستقیما به درون چشم پاشیده شده باشه، باید به مدت 10 دقیقه اندام رو شستشو بدیم و در مورد چشم باز رو حدود 20 دقیقه زیر شیر آب باز قرار بدیم تا کاملا شسته بشه و بعد اندام رو با یک گاز نازک بپوشونیم به صورتی که مطمئن باشیم به پوست نمیچسبه. گفتیم دست سوختگی ها از دست دادن آب بدن خیلی محتمل هست و به خاطر همین بیمار احتمال اینکه در شوک فرو بره زیاد هست که باید به این نکات هم دقت بشه. در مورد در سوختگی نکته ایمنی که باید خیلی بهش دقت کنیم این هستش که خود فرد امدادگر ابتدا باید از خودش مراقبت کنه که در محل دچار سانحه نشه و تا آنجا که ممکنه بیمار رو از محلی که سوختگی اتفاق افتاده خارج کنه. در سوختگی های الکتریکی که جریان الکتریسیته از یک قسمت از بدن وارد و از قسمت دیگه خارج میشه، قسمت وارد و خارج شدن جریان یک سوختگی ساده امکان داره ببینیم با قرمزی و تورم، اما در محل عبور جریان از درون بدن ممکنه که سوختگی های شدیدتری اتفاق افتاده باشه. و دیگه این که چون احتمال تورم عضو سوخت زیاد هست، باید لباس های تنگ، انگشتر و ساعت و زیورآلات از عضو جدا بشه تا حد امکان. در سوختگی های شدید هم از پماد ها نمیتونیم روی محل سوخته شده استفاده کنیم.
دوستای عزیزم، میخوام بهتون بگم که چجوری پودینگ شکلاتی خوشمزه درست بکنید. اول مواد اولیه رو بهتون میگم: شکر 1/2 پیمانه، پودر کاکائو مرغوب 3 قاشق غذاخوری، نمک 1/8 قاشق چای خوری، نشاسته ذرت 3 قاشق غذاخوری، شیر 2 و 3/4 پیمانه، کره نرم شده 2 قاشق غذاخوری، وانیل شکری 1 قاشق چای خوری. ما همه مواد خشک رو با هم دیگه قاطی میکنیم، شکر، پودر کاکائو، نمک، نشاسته ذرت، اینا رو توی یه شیرجوش، ترجیحاً شیرجوشی که نچسب باشه، میریزیم، با هم مخلوط میکنیم، شیر رو یواش یواش بهش اضافه میکنیم، با یه همزن دستی آروم آروم به هم میزنیم تا مواد کاملا صاف و یک دست بشه. بعد روی شعله ملایم میذاریم، آروم شروع میکنیم به هم زدن تا وقتی که به جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد، چون نشاسته ذرت داره و نشاسته ذرت هم باعث میشه که دسر ما غلیظ بشه، یعنی برای غلظت دسر معمولا از نشاسته ذرت استفاده میکنن. و وقتی که شروع کرد به جوشیدن یعنی این که میخواد غلیظ بشه. حواستون باشه خیلی غلیظ نشه، از کنار گازم تکون نخورید، مرتب هم بزنید، یکم صبر و حوصله داشته باشید. وقتی میخواست غلیظ بشه سری وانیل شکری و کره رو بهش اضافه میکنید، یکم که هم زدید بعد از چند ثانیه که مطمئن شدید کره آب شد زیر اجاق خاموش میکنید. پودینگ رو شما میتونید به شکل سرد یا به شکل گرم سرو کنید و توی ظرفای تک نفره بریزید. حالا و با حالا بیسکویت خرد شده، ترافلای رنگی، شکلات رنده، شکلات تخته رنده شده، خامه فرم گرفته شده، با هر چیزی که دوست دارید میتونید پودینگتون رو تزیین کنید.
این هفته میخوام روش‌های نگهداری برخی از محصولات رو برای شما توضیح بدم. ما همیشه مواد خوراکی رو در واقع به چند دسته تقسیم میکنیم و برخی از اونها رو مجبوریم به مقدار بیشتری بخریم و در منزل نگهداری بکنیم و برای این کار روش‌های نیاز هست که این مواد غذایی فاسد نشن. برخی از مواد غذایی که ما به میزان زیاد خریداری میکنیم عبارتند از برنج، پیاز، سیب زمینی و سیر. این چند تا مواد غذایی خب معمولا بیشتر از میزان مصرف خریداری میشن، برای اینکه بیشتر به اونها نیاز داریم و همچنین در همه مواقع سال اینها نمیتونن خریداری بشن، یعنی در واقع تازش پیدا نمیشه که ما اونو بخریم، مثلا برنج و سیر. برنج که معمولا موقع خریداری اون در اوایل فصل پاییز هست، چون برنج تازه اون زمان برداشت میشه و برنج تازه کمتر دچار کرم یا شپشک که در واقع برای برنج ایجاد میشه، برنج های تازه کمتر دچار این مسئله میشن و این خطر کمتر براشون وجود داره. بنابراین ما ناگزیر هستیم که مهرما برنج رو خریداری بکنیم. برنجی که می‌خرید اولا که در جای خنک باید نگهداری بشه و برنج‌ها، گونی‌های برنج رو نباید روی هم قرار داد، به خاطر اینکه وقتی که ما گونی‌های برنج روی هم قرار میدیم هوا بینشون رد و بدل نمیشه و باعث میشه که دچار شپشک بشن یا کرم بزنه. و اینکه گونی‌های برنج بهتر پارچه‌ای باشه، یعنی گونی برنج نباید پلاستیکی باشه، یا کنفی خوبه که گونی‌های کنفی قبلا بود خیلی خوب بود اونا، ولی الان که کمتر هستش گونی‌های پارچه‌ای میتونیم استفاده بکنیم. بعد اینکه وقتی که زیر گونی‌های برنج باید یه مقدار با کف برنج، با کف زمین ببخشید، فاصله داشته باشه که هوا بتونه زیر گونی‌های برنج جریان پیدا بکنه. پس بنابراین ما میتونیم از یک سطح، یعنی چند تا سنگ یا آجر روی زمین بذاریم و یه قطعه چوب روی اونها قرار بدیم و گونی‌های برنج رو روی اون چوب، حالا یا به صورت ایستاده و یا اگر جای زیادتری داریم در کنار هم دونه دونه قرار بدیم. برنج ها نباید به دیوار بچسبن، به خاطر اینکه بازم هوا نمیتونه جریان داشته باشه بین گونی‌های برنج و بنابراین خب بازم باعث کرم افتادن برنج میشه. مورد دیگه این که برنج ها نباید در مجاورت باد کولر قرار بگیرن، به خاطر اینکه بازم این مسئله برای برنج ها خوب نیست که هوای مستقیم از کولر به سمت برنج بوزه و گرما هم براش همطوری که گفتیم خوب نیست. و همینطور بخار حمام، یعنی برنج ها نباید در جایی قرار بگیرن که حالا کنار همون قسمت در حمام باشه، چون بخار آب خوب نیست برای برنج. اگر میتونیم خیلی خوبه که داخل کیسه‌های برنجمون رو باز کنیم، یعنی سرشون رو یه مقدار بشکافیم و داخل اونا یکی از این چیزایی که من میگم رو قرار بدیم، به خاطر اینکه از شپشک زدن یا کرم زدن احتمالی برنجتون جلوگیری بکنه. حالا این چیزها چیان؟ یا یه دونه برگ بو توی هر 10 کیلو برنج یه دونه برگ بو قرار بدیم، یا یه قطعه خیلی کوچیک میخک قرار بدیم، و یا جعبه، یعنی یک قوطی کبریت یه قوطی کبریتی که حالا باز نکردیم، یعنی داخلش کبریت هست، همینطوری با قوطی، یعنی بدون اینکه باز کنیم قوطی کبریت رو داخل گونی قرار میدیم، به خاطر اینکه بویی که از اون قوطی کبریت متصاعد میشه بوی گوگرد هست که حشرات رو از خودش فراری میده. یا یک بوته سیر خشک رو داخل برنج قرار میدیم. بعضیا میگن سیر ممکنه خراب بشه و خودش برنج رو خراب بکنه. نه، سیر رو اگر ما دونه دونه بکنیم و داخل برنج بریزیم، یعنی مثلا هر برنج رو هم بزنیم و داخلش سیر رو بریزیم، بله این احتمال داره که سیر مثلا به این شکل برنج رو خراب بکنه. اما اگر بوته ای داخل کیسه بذاریم برنج رو خراب نمی کنه. و اگر تازه هوایی که ما در اونجا برنج رو نگه می داریم گرم نباشه که اصلا سیر خراب نمیشه که برنج رو خراب بکنه. پس این موارد مد نظرتون باشه. و مواردی هست، بعضی ها میگن از نمک استفاده بکنید. اگر میخواید نمک داخل برنجتون قرار بدید، سنگ نمک رو قطعه قطعه کنید و داخل هر گونی یک قطعه از اون سنگ نمک رو بذارید. اگر برنجتون رو نمک روش بپاشید، و بعضی ها میگن مثلا برنج رو بیایم مثلا یک کیلو دو کیلو هی توی گونی که داریم میریزیم نمک بپاشیم لابلاش، این کار رو هرگز نکنید، به خاطر اینکه برنجتون میشکنه. یکی از عواملی که باعث شکسته شدن برنج و خورد شدن اون و در هنگام تبخ، البته در هنگام تبخ باعث میشه که برنجمون خورد بشه، همینه که ما این کار رو انجام میدیم، نمک میریزیم زیاد توی لابلای برنجمون. و اینکه اینم یادم رفت بگم که در مجاورت کولر قرار گرفتن برنجم این عامل رو باعث میشه که برنجمون بشکنه دونه هاش، اینو حواستون باشه. و اینکه خب وقتی که اینا رو داخل برنج گذاشتیم، یکی از این چیزها رو دوباره گونه برنجتون رو میبندید، حالا یا میدوزید و دونه دونه قرار میدید اون با اون شرایطی که گفتم، و این باعث میشه که برنجتون دیگه کرم یا حشره درش ایجاد نشه. حالا فرض کنیم ما برنجی داریم که درش حشره ایجاد شده، حالا میخواییم اون حشرات رو فراری بدیم، چیکار کنیم؟ یک راهش هست این هستش که خب خیلی ها میدونن برنج رو در آفتاب روی یه پارچه تمیز و خشک که پن میکنیم، به شرط اینکه از آلودگی دور باشه، یعنی گرد و خاک رو برنجمون خب نشینه، یعنی جایی باشه که آفتاب باشه ولی گرد و خاک خب روش نشینه، میتونیم برای این کار یه توری روی برنجمون بکشیم. با این شکل خب حشرات از برنجمون جدا میشن. یکی اینه. دوم اینه که ما بیایم برنجمون رو فریز بکنیم. میتونیم برنجمون رو فریز کنیم و به مدت تا 4 روز بذاریم داخل فریزر بمونه. و حالا خب این مقدار اگر زیاد باشه خب یه مقدار سخت میشه دیگه. یعنی باید حداقل 2 تا کشوی فریزر رو برای برنجمون خالی کنیم، بذاریم بمونه و بعد از اون برنج رو از فریزر خارج بکنیم. و این مسئله باعث میشه که خب اگر حشری در برنج ما وجود داره، حشره میمیره و با شستن برنج حشره کاملا روی آب میاد و حتی منابینا هم میتونیم برنج رو کاملا بشوریم و حشرات ازش جدا بشه. خب حالا ما حشرات رو کشتیم، میخوایم برنج رو بشوریم، اصلا نترسید، ما نابینه ها میتونیم برنج رو طوری بشوریم که حشرات ازش کاملا جدا بشه. چطوری؟ اینکه برنج رو به جای اینکه مثلا 3 بار میخوایم بشوریم، 4 بار 5 بار برنجمون رو بشوریم و برای شستن برنجم ظرف بزرگتری انتخاب بکنیم که میزان آب بیشتری داخل برنج داخل اون ظرف جا بگیره وقتی داریم برنج رو میشوریم. و مسئله دیگه اینی که برنج رو وقتی که داریم میشوریم با دستمون کمی زیر و رو کنیم، البته به برنج فشار نیاریم و مثلا کاری نکنیم که برنج رو تو دستمون فشرده نکنیم که دونه های برنج بشکنه، فقط برنج رو زیر و رو بکنیم و این کار باعث میشه اگر حشره ای هم لابلای برنج هست کاملا خارج بشه و روی آب بیاد، و وقتی ما آب برنج رو داریم خالی میکنیم اون حشرات کاملا از بین میرن. امیدوارم که مطلبی که ارائه دادم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روش نگهداری باقی مواد غذایی مثل سیب زمینی، پیاز و سیر رو هم در نوبت‌های دیگه خدمتتون ارائه خواهم داد. شاد و سربلند باشید.
روزگار کودکی فصل کبوتر، شیرین ترین قصه هاست تا روز آخر، با ایل و قال مدرسه موساد جوشید، تو کوچه ها آتی سوزندن بازی گوشید.
کلاس چهارم دبیرستان بودم، یعنی کلاس دهم رشته ادبی توی دبیرستان روزبه. رئیس دبیرستان که مردی رشتی بود و لهجه غلیظی هم داشت، آقای امیدینیا بود که دبیر ریاضی هم بود، البته نه در مدرسه ما بلکه در یک آموزشگاه شبانه خصوصی واقع در فلکه دوم نیرو هوایی به اسم آموزشگاه کامران، که من از سال قبلش هم در اونجا پیش آقای امیدینیا مثلا ریاضی میخوندم به طور خصوصی. این بود که رئیس مدرسه من رو خیلی خوب میشناخت و چون شاگردش بودم از من خواست که بیا توی دبیرستان روزبه درس تو اونجا ادامه بده. مدرسه بزرگی بود و دوره دوم دبیرستان هر سه رشته ادبی و طبیعی و ریاضی اون روزگار رو داشت. اون سال من رو در کلاس چهارم دبیرستان ثبت نام کرد و چون کلاس ما هم شلوغ بود، یک میز و صندلی تک نفره جلوی کلاس نزدیک میز معلم برای من قرار داد تا خوب بتونم به درسای معلم گوش بدم. بقیه شاگردام که 52 نفر بودند روی میز و نیمکت‌های 3 نفره پشت سر هم و در چند ردیف می نشستند. چون من زیاد شیطنت می کردم و جوک هم می گفتم، آقای امیدینیا اسم منو گذاشته بود عباس جوکر و می گفت تو نفر 53 کلاس هستی. منظورش این بود که من مثل جوکر پاسورم و اگر هر یکی از 52 ورق یا گم بشن یا خراب، جوکر رو جایگزین می کنند. همه میدونید که معمولا شاگردای شلوغ و شیطون رو ته کلاس میندازن، اما این بنده کمترین که از شانس بد جلوی کلاس افتاده بودم و در تیررس چشم معلم بودم، تمام سعیم رو میکردم که از ته کلاسی ها عقب نمونم. هر وقتم که معلمی توضیحات درسش رو روی تخت سیاه می نوشت و من حالیم نمی شد به آقای امیدینیا می گفتم و او هم در مقابل همه معلم های توی دفتر می گفت آقای فلانی، این عباس جوکر ما رو هواشو داشته باشید، از خودمونه. از اون مدرسه خاطره های زیادی دارم. یادم اکثر اوقات توی جیب کتم یک مش تخمه می ریختم و حتی سر کلاس هم گاهگاهی تخمه میشکستم و پوسته هاشو توی اون جیبم میریختم. فقط سر کلاس های عربی و بدی و قافیه که هم خیلی درساشو دوست داشتم و هم دبیر خیلی خوبی داشتیم به نام آقای صدوقی که به من هم لطف داشت، سعی میکردم بچه خوبی باشم و تخمه نشکنم. روی نیمکت پشت سری من علیرضا خواجوی و عبدالمحمد فرمانبر و مهدی هوشمند می نشستند. خواجوی با هم خیلی دوست بود و البته گاهگاهی هم سر به سرم می گذاشت. مثلا از پشت سر دست توی جیب کتم می کرد و تخمه کش می رفت. عبدالمحمد پسر ساکت و آرومی بود و مادرش توی یکی از رستوران های نزدیک اونجا کار می کرد. هر وقت توی خیابون همکلاسی همونو می دید می گفت فرمانبر بچه یتیمه، یا اذیتش نکنید. بچه های نامرد هم سر کلاس بچه یتیم صداش میکردند. مهدی هوشمند هم با هم خیلی دوست بود و هم دلش برام میسوخت به طوری که هر روز دو نوبت ظهر و عصر که مدرسه تعطیل میشد، با اینکه خونهشون نزدیک مدرسه بود، منو پیاده یا با اتوبوس شرکت واحد تا دم در خونه همراهی میکرد و این کار هر روزش بود. البته هنوز هم دوستیمون ادامه داره و با هم رفت و آمد خانوادگی داریم، اما بی معرفت دیگه دلش برام نمیسوزه. یک روز سه شنبه که فرداش درس عربی داشتیم و میدونستم علیرضا خواجوی ممکنه دست توی جیبم بکنه که تخمه برداره، رفتم از سر کوچمون از آقای سیاووشان که مغازه خرازی داشت یک بسته سنجاق قفلی ریز گرفتم و همشونو باز کردم و لا به لای تخمه ها توی جیبم ریختم. فرداش که رفتیم مدرسه، آقای صدوقی آمد سر کلاس و شروع به درس دادن کرد. من هم هر چند دقیقه یک بار یواشکی دستم رو توی جیبم میکردم، ولی تخمه بر نمیداشتم و در میآوردم و به این ترتیب خواجوی رو وسوسه میکردم. یک دفعه علیرضا با شتاب تا موچش رو توی جیبم فرو برد که تخمه برداره. همینطور که سرش رو جلو آورده بود و دستش توی جیب من رفته بود، فریادی کشید و گفت آخ. آقای صدوقی که خیلی هم جدی بود و به من هم علاقه داشت، فکر کرد که خواجوی سرش رو جلوی گوش من آورده که تو گوشم داد بزنه که من بترسم و از جا بپرم. جاتون خالی بود که ببینید. آقای صدوقی از روی صندلیش پا شد و مثل قرقی اومد به طرف علیرضا خواجوی و با چند تا مشت و لگد و فحش و بد و بیرا از کلاس انداختش بیرون. بالاخره بعد از نیم ساعت علیرضا با وساطت آقای طاهری که هم ناظممون بود و هم دبیر تاریخ جغرافیا به کلاس وارد شد و در حضور همه بچه ها ازش تعهد گرفتند که دیگه سر به سر عباس نگذاره. آقای طاهری که از کلاس خارج شد، تازه الطاف آقای صدوقی در مورد علیرضا گل کرد و گفت کر خر گوساله، تو فقط به درد حمله میخوری. سید مهدی اشرفی که یکی از بچه شرای ته کلاس بود خیلی آروم گفت بالاخره ما نفهمیدیم خواجوی کر خره یا گوساله، باید سرش رو برید یا سوارش شد. بچه ها همه زدن زیر خنده. صدوقی همچنان عصبانی سر خواجوی داد میکشید از این نابینا یاد بگیر بدبخت. خلاصه ظهر که تعطیل شدیم، آقای امیدینیا توی راهروی مدرسه جلوی من سبز شد و گفت عباس جوگر لعنتی، آخه این چه شری بود که به تو بپا کردی؟ مظلومانه گفتم آقا ما کاری نکردیم. یک پشت دستی آروم به هم زد و گفت برو ببینم برو. از اون روز علیرضا خواجوی هم تا دو هفته با من قهر بود و چون به ضررش تموم شده بود و دیگه روش نمیشد از جیب من تخمه برداره، رسول طاهرزاده که مبصر کلاسمون بود رو با وساطت جلو انداخت تا آشتی کنیم و بتونه دوباره با من رفیق بشه.
نزدیک به 4 ماه است که با حمید رضا رضایی، دبیر نابینای شیرازی و ایرانگرد نابینا، همسفر شدیم و شهر به شهر ایران رو داریم میگردیم. در طول این مدت که 15 آیتم تولید کردیم، سعیمون این بود که مخاطبان ما با تجارب سفر کوله‌گردی یک شهروند نابینا آشنا بشن تا بلکه روزی همین تجارب به کارشون بیاد. طبیعتاً پخش یک آیتم که مربوط به تجارب شخصی یکی از مخاطبان ماست، نقدها و پیشنهادهای زیادی رو به دنبال خودش آورده. اخیراً یکی از مخاطبان ما در خصوص مطالب آقای رضایی راجع به شهر همدان گله هایی داشت و نقد هایی رو مطرح کرد که خب البته باید دوستان فراموش نکنن که آنچه از زبان حمید رضا رضایی نقل میشه مربوط به تجربه های شخصی اوست و مشاهداتی که داشته. ضمن این که خاطرتون باشه حمید رضا رضایی به این نکته هم تأکید کرد که هر شهر یا هر دیار مردمان خوب و بد داره و خب از اقبال بد او آدم هایی به پستش خورده بودن به اصطلاح خودمون و به قول خودمون که بالاخره خاطرات تلخی رو در ذهنش به جا گذاشتن. بنابراین این صحبت ها خدای ناکرده جنبه توهین نداشته و ایشون توهین نکرده و دوستان ما از این بابت خیالشون راحت باشه. ضمن سپاس از مخاطبان عزیزمون که این آیتم رو دارن تعقیب میکنن و کامنت میفرستن، من جمله همین دوستی که به هر حال گله کرده بود و این نشون دهنده جا افتادن آیتم کوله بار هست در ذهن مخاطبان، از آقای حمید رضا رضایی هم من تشکر میکنم از طرف تحریریه ایران سپید که به هر حال وقت گذاشته و تجربه های خودش رو به رایگان در اختیار ما میگذاره. با سپاس مجدد میریم تا قسمت 16 کولبار رو گوش بکنیم که در این قسمت حمید رضا رضایی ما رو میبره به چلپی اغلی. حالا این چلپی اغلی کجاست؟ چی هست؟ شأن نزولش چیه؟ از زبان ایشون میشنویم.
درود بر دوستان ارجمند، حمید رضا رضایی هستم با بخش 16 سفر ایرانگردی به شیوه کوله‌گردی در خدمتون هستم. دوستان، در قسمت قبل توضیح دادم که وارد شهر سلطانیه شدم و رفتم از گنبد سلطانیه بازدید کردم، در واقع که بلندترین گنبد ایران و سومین گنبد بلند جهان و بلندترین گنبد آجری جهان هست. و خب بعد از بازدید از گنبد سلطانیه اومدم داخل یک مسافرخونه قدیمی و شب رو در اونجا گذروندم و حالا ادامه ماجرا. صبح از خواب بیدار شدم ولی دیدم اصلا توان این رو ندارم که اصلا بلندشم و برم بقیه آثار دیدنی سلطانیه رو ببینم، چون روز قبلش انقدر اتفاق افتاده بود و من جاهای مختلف رفته بودم که مثل یک سریال چندین قسمتی طولانی بود و من خیلی سفر کرده بودم از جایی به جایی. یعنی خب من روز قبل صبحش توی مدرسه استثنایی همدان بودم و شبش هم که توضیح دادم اصلا نتونستم بخوابم به خاطر وضعیت اونجا و اینها، و بعد از اونجا رفتم یه جایی خب که برم علی صدر ماشین نبوده و دوباره چند تا ماشین عوض کردم و رفتم و همینطور با چه داستانهای رسیدم علی صدر و زورش غار علی صدر بودم و از اونجا دوباره اومدم شیرینسو و شیرینسو دوباره با یه ماشین دیگه گذری اومدم سلطانیه و این همه اتفاقی که افتاده و این همه مسافتی که من اومدم واقعا خسته کننده بود. بنابراین دوباره خوابیدم. دیگه اولوش ساعت 10:30 بیدار شدم و خلاصه دوش گرفتم و تلفن کردم به روح الله صاحب همون مسافرخونه و تلفنی باش خداحافظی کردم و اومدم کلید رو دادم به یک بانوی جوان و محترمی که اونجا کار میکرد و ازشم آدرس یک غذاخوری رو گرفتم، چون که من دقیقا از ظهر روز قبلش که توی مجموعه علی صدر نهار خورده بودم تا ظهر 24 ساعت من به جز آب چیزی نخورده بودم و اینقدر این اتفاق هم تو این سفر تکرار شد، یعنی به حدی من علاقه به سفر دارم و ماجراجویی و شیفته دیدن این آثار باستانی هستم که اصلا احساس گرسنگی نمی کردم. واقعا به هر صورت آدرس یک غذاخوری رو به من داد، گفتش که از در که بری بیرون دست راست 50 متر که بری همین سمت خیابون میرسی به یه غذاخوری به نام صدف که غذاخوری خوبی هست و نسبت به جاهای دیگه هم ارزونتر و منصفتر هم و در این حال غذاشون هم بهتر است. خدافزی کردم، از پلا اومدم پایین و توی پیاده رو حرکت کردم، رفتم رسیدم به رستوران صدف. اونجا توی رستوران صدف یه جای نسبتاً کوچیکی بود، چند تا نیرو هم کار میکردند اینجا، اینها آدم های خوب محترمی بودن و غذا هم یک خورش سبزی سفارش دادیم و اینها، غذا هم خوب بود، جای دوستان خالی. بر صورت بعد 24 ساعت غذای زدیم بر بدن مبارک. بعد از غذا خب میخواستم برم چلپیوغلی، اثر دیگری که با گنبد سلطانی 500 متر فاصله داشت، برم اونجا. یکی از بچه اونجا گفت خب میخوای که زنگ بزنیم آژانس بیاد و اینا؟ گفتم نه آقا جون، من میخوام که پیاده این مسیر رو برم و هم با محیط شهری اینجا آشنا بشم، از لحاظ مناسب سازی شهری برای افراد معلول و اینها. یه خوردم دور برداشتم که بله من قبلا جاهای دیگه هم رفته بودم و مشکلی ندارم و چه این و چنان. الهی به امید تو همین از در رستوران ما اومدیم بیرون، یه دو قدم بیشتر نرفته بودیم زیر عصای من خالی شد. عصام عصای سفید دستم نبود، عصای کوهنوردی بود. زیر عصا خالی شد و من تعادلم رو از دست دادم و کمرم خم شد و سرم رفت رو به پایین که سقوط بکنم، انگار نوک عصا به یه جایی گیر کرد و خلاصه به هر شکلی بود من تونستم تعادلم رو حفظ بکنم و برگردم به حالت عادی و سرپا بشم، کمر راست بکنم. همینجور شوکه بودم و در بهت بودم. یه پسر 6-7 ساله ای گفتش که عمو کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم سر چهار راه. گفت من با شما میام. اومد کنار من ایستاد دستمو بگیره. ازش پرسیدم گفتم اینجا چی هست که نزدیک بود من بیفتم؟ گفت اینجا دره هست. اینجا در واقع خب یه محیط شیبدار بود، خودش یه شکل دره مانند داشت. ظاهرا بعدن هم متوجه شدم که شهرداری حفرهای انجام داده و حفاری کرده و عمق بیشتر شده بود و این نوک عصاب گیر کرده بود یه جایی توی برجستگی تو دیواره و من نیفتادم. به هر صورت این اتفاق زمانی افتاد که چند روز بعدش خبر ناگوار فوت جواد ایزدی هم سرنوشتیمون در اصفهان رو من در سفر بودم که شنیدم. در واقع اون روز چهارشنبه 6 شهریور بود و ظهر بود و اگر من سقوط کرده بودم شاید دوستان حادثه‌ای که برای من پیش می اومد رو چند روز قبل از جواد ایزدی می شنیدن. ولی به هر صورت من واقعا شانس آوردم. به هر صورت اینجا یاد جواد افتادم واقعا که بر اثر سهلنگاری و بی‌مبالاتی مسئولین یک جوان بسیار نیکو بسیار محجوب که واقعا میتونم بگم پایه و اساس فراگیری کامپیوتر بود، یعنی یکی از پایه های فراگیری کامپیوتر در بین نابینایان این آدم بود که بی دریغ وقت گذاشت واقعا و همه جوره کمک کرد و متاسفانه اونطوری جان شیرین رو از دست داد. خدا رحمتش کنه. با اون پسرک نیک سرشت نیکو خصال به راه افتادیم و از اون محیط از حاشیه خیابونم دیگه رفتیم به سمت در واقع اون چهارراه که چهارراه رو عبور بکنیم. تقریبا اون زمینی که حالت دره مانند بود فکر میکنم 30-40 مترم عرضش بود. این رو هم بگم که من یک ماه بعد از اینکه از سفر برگشتم زنگ زدم به شهرداری سلطانیه ضمن تعریف و تمجید از شهر سلطانیه و مردم سلطانیه که واقعیت رو هم گفتم. این جلایه رو هم کردم که آقا جون من یه گردشگرم اومدم نزدیک بود برای من این اتفاق بیفته. بالاخره در شهر سلطانیه احتمالا نابینایانی زندگی میکنن، ممکنه که این اتفاق برای اونها بیفته یا یه گردشگری مثل من وارد این شهر بشه یا اصلا اونجا چون خب مثلا شب تاریکه درخت های بلند وجود داره نور ممکنه توی پیاده رو نباشه، یه شخص اصلا عادی پای سر بخوره یه روز بارونی باشه برفی باشه سقوط بکنه، مگه برای شهرداری چقدر هزینه برمیداره که این رو نرده گذاری بکنه و اینها. اونها هم به هر صورت پذیرفتند و گفتن بله پیگیری میکنیم و اینها، ولی اینکه چی شد بعدش واقعا نمیدونم. به هر صورت دیگه ما از اون چهارراه عبور کردیم و دیگه بنده خدا رفت و من شروع کردم به قدم زدن. یه آفتابی بود که آفتاب چسبناکی بود، سوزنده نبود ولی خیلی میچسبید و لذت بخش بود و من زیر این آفتاب با یک طمأنینه‌ای برای خودم قدم میزدم و میرفتم، انگار که نه انگار چند لحظه قبلش من تا آستانه مردن یا یک معلولیتی که بر معلولیتم اضافه بشه پیش رفته بودم و به قول ما لرزبانهای مسئله داریم بین خودمون میگیم که طرف آر و درد نداره، حالا حکایت من بود که اصلا انگار اتفاق نیفتاده و همینطوری میرفتم. خیابونام خلوت بود، سلطانیه که همینطوریش خود به خود خلوته، حالا سر ظهرم باشه دیگه. خب داشتم همینطور میرفتم توی خیابون، یه جایی یه خیابون رو رفتم به راست و تو اون خیابون که داشتم میرفتم جلو یه دونه مغازه انگار باز بود، یکی دو نفر صحبت میکردن و یه چند جا صحبت میکردن، میگم سعی میکردم بشنوم ببینم اینها با چه زبانی صحبت میکنن چی میگن و اینها، و بعد در این حال ازشون هم سوال میپرسیدم که چلپی اغلی کجاست و به قول پرسون پرسون که به جای اینکه برم هندستون یه چند تا خیابون برم بالاتر و چلپی اغلی رو پیدا بکنم. رفتم رسیدم به اون خیابون اصلیه، جاده یک اتوبان بزرگیه که در واقع یک جاده ترانزیته عملا که از تهران میاد میره زنجان و بازرگان و اینطوریه. اونجا خدای حال من چطوری از خیابون باید رد بشم چیکار کنم و اینها، که یک موتورسیکلتی اومد و گفتش که آقا کجا میخوای بری، گفتم چلپی اغلی، گفتش که بپر بالا. ما هم گفتیم خدا رو شکر این از راه رسید، ما رو برد دقیقا در اونجا پیاده کرد. بعد یه نفر اونجا اومد جلو گفتش که کجا میخوای بری، گفتم من گردشگر هستم از شیراز اومدم، اومدم این اثر رو ببینم. خب خیلی استقبال کرد و منو برد داخل یه سالن بزرگی نشستیم. بعد خودش رو معرفی کرد و کارمند همونجا بود و در واقع اون اثر که اونجا بود دفتر میراث فرهنگی شهرستان هم تو همون سالن بود اصلا، و یه رئیسش اونجا یه خانم بود و اون آقا هم کارمند اونجا بود. یعنی کلا میراث فرهنگی شهرستان انگار دو نفر نیرو داشت، یه رئیس و یه نفر که اونجا کار میکرد، که همزمان اون نفری که کارمند خود میراث بود خب به هر حال راهنمای اون اثر چلپی اغلی هم بود. بعد دیگه نشستیم و با هم صحبت کردیم، چون که اون خانمه که رئیس اونجا بود یه مراجعه کننده ای هم داشت، گفت یه حالا بعد از این که مراجعه کننده رفت من باهاش صحبت میکنم و اینا. دیگه بعد که مراجعه کننده رفت، رفت باهاش صحبت کرد و اینا، بنده خدا خانمه اومد و گفتش الان دیگه وقت اداری به پایان رسیده، من دارم میرم، ولی ایشون شما رو هستن راهنمایی میکنن در رابطه با اثر. خداحافظی کرد و رفت و با این بنده خدا با هم رفتیم که این اثر رو بررسی بکنیم و ببینیم که چطوری هست و اینا. وارد یه حیاتی شدیم، یه حیات خیلی بزرگی بود، وسطش یه حوض بود و بعد دو طرفش حجره بود. اینجا یک مکانی بوده که صوفی ها اونجا بودند و فعالیت های صوفیگری اونجا بوده. حالا اون آقا میگفتش که این نوه، حالا نمیدونم پسر یا نوه حسام الدین چلپی معروف که از مریدان و مصاحبان در واقع مولانا بوده، او اومده اینجا و آرامگاه او در واقع اینجا هست، چون اونجا متشکل از دو بخشه، یعنی یه حالت بقعی و آرامگاهی هست و در این حال یک خانقاه هم اونجا هست، که حالا بعضی میگه نه خود حسام الدین چلپی بوده، سلطان محمد خداونده دعوت کرده و او از قونیه اومده اونجا، بعضی میگن پسرش بوده، بعضی میگن نوش بوده، بعضی میگن نوه مولانا بوده، هر کسی یه چیزی میگه، ولی به هر صورت بیشتر به نام چلپی معروف هست. تو اینها همونطور که گفتم اون حیات دو طرفش حجره هست، که ظاهرا یه بخشی از این حجره مربوط به کلاس درس بوده، یه سری از حجره ها هم که مربوط به خود جایگاهی بوده که افراد صوفی اونجا بودن، بعد با هم متفاوت بودن ظاهرا بر اساس طبقات صوفیگری اونجا می رفتن توی اون اتاق ها، مثلا اونایی که ریاضت می کشیدن توی یه جور حجره بودن، گروه های دیگه توی یه جور حجره دیگری بودن و اینها. بعد یه طبقه دوم هم ظاهرن داشته که تخریب شده بود، از بین رفته بود، یه جایی می دیدم که بعضی جا اصلا سقف نداشت، فرو ریخته بود و اینها. بعد حیات اول رو که طی می کردیم می رفتیم، یه حیات دومی وجود داشت که این بقعه و اون خانقاه داخل حیات دوم بود، یعنی از در حیات اول که وارد حیات دوم میشیم مستقیما روبروی ساختمانی که حیات دوم قرار میگیم روبرو درش، و بلافاصله از یک پله هایی که پله های چوبی بودن رو پله های اصلی قرار داده بودن که اون پله ها آسیب نبینن، یه چند تا پله میخورد میرفتیم بالا داخل یه تالار بزرگی. این این چلپی اغلی مدل ساختمونش مثل گنبد سلطانی است، فقط در اندازه کوچکتر، یعنی اندازه ارتفاعش یک سوم اونه، طول و عرض و ایناش هم خیلی کوچکتر هست، یعنی اون مثلا 48 خورده بود، این 16 متره و این همون هم 8 ضلعی هست، ولی دیگه یه طبقه است به اضافه یه زیرزمینه دیگه، مثل اون سه طبقه رو نداره که به صورت دور حجره اون بالا ساخته بودن، یه تالار بزرگی که سقف بلندی داره و اون گنبد بالاشه، اون وسط گنبدن باز اون حالت روزنه و پنجره هم بود، اون در واقع خانقاه بود، خیلی هم داخلش صدا میپیچید و اینا، یعنی مثلا کسانی که اونجا رقص و سماع انجام میدادن طبیعتا یه اکوی خیلی خاصی داشت، و بعد اون وقت دور تا دورش هم اون دست ساخته ها و محصولات مردمان بومی اونجا رو گذاشته بودن، وقت تو کفش یه جایی بود مثلا در حد 5 سانتی متر برجسته بود، اومده بود بالا، یه در شیشه‌ای روش بود که شاید مثلا طول عرضش مثلا 80 در 50 بود، این دره وقتی که باز بشه ورود میکنن افراد به یک سردابی اون پایین که ظاهرا قبر چلپی و مریدانش اون پایینه، که قبر در واقع قبر خود اون مرشد که چلپی باشه در مرکزه و اون بقیه شاگردان هم در اطراف و گرداگرد اون هستن، البته من نتونستم برم اونجا رو ببینم چون اصلا منع بود و اون در رو برای هیچ کس باز نمی کردن. بعدش هم اومدیم بیرون، بیرون دور تا دور اون دیوار رو با هم حرکت کردیم، به من نشون داد این کارمند اونجا، خیلی آدم با حوصله بود، خیلی آدم آرومی بود، یه آرامش عمیقی هستن تو وجود این آدم بود، خیلی هم پر حوصله بود و دونه دونه به من نشون میداد چیدمان آجرها رو، مثلا اینکه از چه جنسی هن، چطوری آجرها قرار گرفتن، ردیف های مختلف آجرها رو به من نشون میداد، یه حصار دورش بود و فاصله حصاری که بود و اون دیواری که دور این بنا بود تقریبا از دیوار بنا تا حصار 6-7 متر فضا بود، اون حصار هم ارتفاع زیادی نداشت، شاید 3 متر خورده بود که اونجا رو از زمین‌های اطراف جدا کردیم. بعضی که دور تا دور این 8 ضلعی چرخیدیم و بررسی کردیم و اینا، اومدیم اتفاقا سمت راست همون دره، دور از اول یه داربستی بود که گذاشته بودن برای مرمت و بنا به دلیل همیشگی و کلیشگی که دیگه در واقع بودجه ته کشیده ول کرده بودن رفته بودن. برگشتیم اومدیم دوباره تون حیات و اینها. یه نکته جالبی که وجود داشت این است که تو 4 ساعتی که من اونجا بودم فقط فکر کنم 2 نفر اومدن برای بازدید از اونجا، جالبه تو فصل تابستون فقط 2 نفر اومدن. در واقع میخوام بگم که این اثر و سایر آثار در سلطانیه یه جورایی زیر نام گنبد سلطانیه محو شدن و بقیه اینجا رو نمیشناسن، خودشون هم تبلیغاتی نکردن و حتی با اینکه دفتر میراث فرهنگی را آوردن اونجا ظاهرا چندان تأثیری نگذاشته. و البته بعدش اومدیم داخل یه محیطی که جلوی اونجا بود که گفتم با موتور پیاده شدم، من متوجه نکته ای شدم که من دیدم نه تنها کاری برای اونجا نشده بلکه یک ضربه بزرگی هم به اون وارد شده، و اون این است که دقیقا جلوی این بنا تو لبه جاده اونجا یک ردیف مسکن مهر با 3 طبقه خیلی طولانی در یک ردیف طولانی ساختن و این شگفت انگیزه، یعنی ما تو حریم و تو عرصه یک اثر باستانی با 700 سال قدمت بیایم مسکن مهر بسازیم و تقریبا ناپدید شده بود، یعنی کسی که از تو خیابون رد میشد این اثر رو نمیبینه، مخصوصا کسی که خب اهل اونجا نباشه که نمیدونه اون پشت چیه، و نهایتا از یه زاویه‌ای که از مساکن مهر مثلا عبور بکنیم ببینیم مثلا انگار یه مخروبه وسط یک علفزاری یه همچین حالتیه، چون دوباره یه سری زمین‌های زیادی اون اطرافش بود که اینها پر از خار و علف و همینطور رها شده بود. من با خودم فکر میکردم و گفتم خدای مثلا اینا چرا این برای این مثلا کاری انجام نمیدن، میتونن اینجا جاذبه های مصنوعی ایجاد بکنن حالا با سرمایه گذاری های دولتی یا غیر دولتی و هر شکلی و مردم رو به اونجا در واقع بکشونن، میتونه خیلی روش خوبی باشه این همه زمینی که اونجا رها شده است و اینا. و اتفاقا همون موقع هم ما اومدیم داخل همون سالن اولی، داخل سالن اول که اومدیم که دفتر میراث بود، اونجا دیدم که خانمی هم اومده و به اضافه دوتا آقای زارن میگفتن اون خانم از شهرداری تهران اومده، نمیدونم آقای کارمند میگفت و دو نفر پیمانکار و اینا حالا قصد داشتن یه کارهای اونجا بکنن، یه فعالیت هایی. و توی اون سالن یه سری از آثار رو گذاشته بودن، یه سری دست ساخته بود که جامهای پایدار مسین و کیفهای چرمینی بود که در اندازه ها و طرحهای مختلفی بود و مال مردمان بومی همون جا بود که گذاشته بودن برای فروش، نمایش و فروش. و همچنین ماکت گنبد سلطانیه و چلپیاره که من با دیدن اون ماکت، با اینکه خب گنبد سلطانیه رو شاید خیلی خوب دیده بودم، ولی باز یه تصور خیلی خیلی بهتری به من داد. البته فقط از بیرونش، یعنی داخلش که نمیشه دید، ولی یه ماکتی بود که قشنگ اون 8 ضلعی رو و اون گنبد فیروزه‌ای که بالاش هست اون 8 تا مناره رو نشون میده. و چلپیاغلی هم دقیقا مدل کوچکترش بود که البته گنبد بالاش سفید بود. برای دوستان هم نوع ما داشتن این ماکت ها خیلی خوب هست، یه سری افراد هنرمندی هستن که میشینن و یه چنین چیزایی رو درست میکنن، معمولا قیمت آنچنانی هم ندارن و هم برای دکور توی خونه زیبا هست، همین که ما یه تصور خیلی بهتری میتونیم داشته باشیم از آثار باستانیمون، همین که کمکی به اون هنرمندها شده، چون متاسفانه ایرانی که همیشه در طول تاریخ با هنر شناخته می شده، ولی هنرمندهای ما به دلیل عدم اقبال نسبت به هنرشون خیلیشون مجبور شدن این هنرها رو بذارن کنار، برن سراغ کارهایی که نه مطابق میلشونه، نه مطابق استعدادشونه، نه مطابق شأنشونه، فقط برای اینکه بتونن یه درآمدی داشته باشن و زیست بکنن و مجبور شدن هنر رو کنار بگذارن. و واقعا خرید این وسایل میتونه به اونها خیلی کمک بکنه. من اونجا سعی کردم با این وسایل عکس بگیرم و اینها، که این وسایل رو بذارم توی اینستاگرام یا برای دوستانمون تو واتساپ یا هر جایی بفرستم که بلکه تأثیری بذاره. و اینها توی همین جریان اون خانمی که گفتم یه دفعه شنیدم صداش رو که میگفتش که حالا اینا چیه که آدم بخواد باش عکس بگیره و فلان و بهمان و اینها، که واقعا میگم البته در مملکتی که انگار قضاوت کردن و حرافی فضیلت شده و سکوت دیگه یه ارزش به حساب نمیاد، شایدم نباید توقع داشت. یه نکته دیگه هم در رابطه با تاریخ ساخت این اثر بگم که حالا بعضیا میگن که بین 707 تا 712 هجری خورشیدی اونجا ساخته شده. بعد ظاهرا یه کتیبه روی یکی از جرزها هست که حالا یه بخشش باقی مونده و ناقص هست، که نظر بر این است که در 638 تا مثلا 663 ساخته شده. بعضی ها میگن که نه، اول اونجا اون شخص دفن شده، یعنی آرامگاه بوده، بعد اون خانقاه رو روش بنا کردن. بعضی ها میگن نه، اول خانقاه بوده بعد اون زیر رو حفر کردن و یا تو اون سردابه مقبره رو ایجاد کردن و کسی هنوز به نتیجه‌ای نرسیده و معلوم نیست که واقعا اول اینجا ساخته شده. بعد گنبد سلطانیه به عنوان نمونه بزرگتر ساخته شده، یا اول گنبد سلطانیه ساخته شده اونا روش کپی کردن تا حدودی. یه چیز مشخصی نیست، چون هر کسی یه نظریه‌ای داره و افراد زیادی هم در این زمینه کتاب نوشتن یا تو آثارشون این موضوع رو آوردن، از مخصوصا جهانگردان خارجی و دانشمندان و باستانشناسان، و من ندیدم هنوز کسی به نتیجه قطعی رسیده باشه. به هر صورت بعد از بازدید اونجا که کارمند اونجا خیلی با من همکاری کرد واقعا و خیلی هم عکس گرفت، عکس خیلی خوبی گرفت، دیگه اونجا آخر کار من راستش آخر، چون من قبلا تو همدان که بودم خب دنبال آثار باستانی استان زنجان میگشتم، چون شناخت زیادی ازش نداشتم و توی اینترنت سرچ کرده بودم، با یک دژی به نام بهستان آشنا شده بودم در شهری به نام ماهنشان در زنجان، که من اولین بار بود اسم ماهنشان رو میشنیدم و حقیقتا گفتم که ببینم این چطوریه و اینا. از این آقا پرسیدم، گفتم که شهر ماهنشان کجا هست و دژ بهستان و اینا، آیا شما اطلاع دارید که اونجا یه جاییه که آیا مثلا داخل شهر، بیرون شهر، یا اینکه اونجا حفاظت میشه یا رها شده هست، آیا نیروی اونجا هست و اینا. خودش اطلاعاتی نداشت، زنگ زد مرکز استان، از همکارش پرسید، گفتش که اونجا خارج از شهر و رها شده است و یه جورایی انگار به من حالی کردن که خیلی ارزش رفتن نداره و حالا شما میتونی شب و بری زنجان و حالا آثاری که داخل خود شهر زنجان هست رو ببینی و بعدش هم مثلا بری به جای دیگری، مثلا استان دیگه. ولی واقعیتش اینه که روح ماجراجوی من نمیپذیرفت این قضیه رو که من بخوام از یک دژی مال دوره مادها با این قدمت بگذرم و گفتم نه، من میرم ماهنشان. دیگه از اون دری که قبلا اومده بودم با موتور وارد شده بودم، نه از یه در دیگه‌ای اون بنده خدا منو از بین اون همه خار و خاشاک و اینا عبور کردیم، رفتیم از یه در دیگه‌ای منو برد و اون طرف خیابون برای من یه تاکسی گرفت که من رو ببرم پیش ماشین های خطی که میرن زنجان، چون من باید اول میرفتم زنجان بعد از اونجا میرفتم ماهنشان. تاکسی گرفتیم و دیگه خدافظی کردیم بنده خدا و من رفتم و اونجا ماشینای خطی سلطانیه به زنجان بود. یه آقای اومد خودش به استقبال من که من رو در واقع سوار ماشین کنم و اینها، ازش پرسیدم که کرایه چند و اینا، گفت 5 تومن، ولی لهجه خیلی غلیظ ترکی داشت. و بعد موقع که من جلو نشستم، دوتا خانم با یه آقا عقب نشسته بودن که اون دوتا خانم با هم بودن و اون آقا جدا بود. و بعد وقتی که من از راننده سوالاتی میپرسیدم که من چطوری باید برم ماهنشان، متوجه شدم اصلا مطلقاً فارسی نمیدونه، فقط انگار ظاهراً راجع به قیمت که گفته بودم چند این یک کلمه رو میدونسته همچین چیزی. و اون آقایی که عقب نشسته بود ترجمه کرد و اینها، و بعدم اون آقا خودش گفتش که نیازی نیست، من خودم بلدم و اینا، اونجا که رسیدیم من به طریق شما رو راهنمایی میکنم و اینا. توی ماشین که نشسته بودم به مردم سلطانیه فکر میکردم و شهر سلطانیه. واقعیتش این است که شهر سلطانیه یه شهر بسیار آرومیه و مردمش هم یه مردم خیلی آرومی هستن، مردم بی‌حاشیه‌ای هستن، مردم شر و شوری نیستن. در حداقل این یک روزی که من اونجا بودم و با افراد مختلفی، چه توی گنبد، چه توی چلپی‌اغلی، چه در رستوران و چه در مسافرخونه، اینها من روبرو شدم، یا مثلا مغازه جایی رهگذر و همه اینها، مردم خیلی آروم بی‌حاشیه‌ای هستند و یه جورایی یه مردمی اصیل ریشه داری هستن و مردمی هستن که موقعی که صحبت میکنن فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنن و لهجه کاملا یعنی لهجه ترکی رو به ندرت میبینی مثلا داشته باشن، یعنی متوجه نمیشی فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنن. بعضیاشون هم یه ته لهجه ای دارن، مثل همین آقایی که حالا کارمند چلپی اغلی بود و جای خیلی خوبیه برای کسانی که دنبال یه جای آروم و یه شهر آروم میگردن، به نظرم جای خیلی خوبی باشه. به هر حال رفتیم و رسیدیم به شهر زنجان و اونجا تاکسی سوار شدیم، من با اون آقایی که عقب نشسته بود که تا یه مسیری با هم بریم و ضمناً اون ماشین من رو برسونه به ماشین‌های خطی که میرن ماهنشان. و توی همین جریانم این آقا برای من تعریف کرد که من همون از همون مسافرانی هستم که فروردین امسال در شیراز بودم و اون سیل اومد و مردم شیراز ما رو واقعا به زور بردن تو خونه هاشون و ما رو اسکان دادن و از ما پذیرایی کردن و سر ما دعوا داشتن که به قول معروف نه باید این بیاد خونه ما، اون میگفت نه خیر باید بیاد خونه ما و فلان. و چقدر از این اتفاق به نیکی یاد میکرد و چقدر احساس خوبی داشتم و احساس افتخار میکردم به این که در واقع یه چنین شهری هست در این کشور، همه جای این کشور عالیه و خوشحال بودم از اینکه اینطور از شیراز به نیکی یاد میشه و مردمش اینطور خوب عمل کردن و اینقدر عالی عمل کردن که این آدم اینقدر احساس خوب داشت و همه کسانی که اومدن. و خب امروز دنیا دنیای رسانه است و همه دیدن که چطوری در شیراز واقعا برخورد شد. به هر صورت بنده خدا با من همراهی کرد و به اون راننده سپرد که من رو چیز کنن برسونن به ماشینای خطی ماهنشان. و خیلی هم ترافیک بود، بعد از ظهر بود دیگه، غروب بود، آفتابی دیگه نبود و رفتیم و رسیدیم به ماشینای خطی ماهنشان.
Thank you.